شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. هنگامی که از علم مبارزه سخن میگیم، بلا فاصله مسئله تقابل، زد و خورد و به طور مشخص آرایش ها و جبهه بندی هایی که طرفین در مقابل همدیگه دارن و نسبت به اون تقابل ها هست که مبارزه صورت میگیره. یه طرف باید دشمنی باشه، شریکی باشه، رقیبی باشه، حریفی باشه، خودی باشه، در نسبت با اینها این سازوکار تعریفش. علم مبارزه در شکل مارکسیستیش رو اشاره اجمالی کردم، علم مبارزه در نگاه اسلام رو هم که دیدید، دعوا در مارکسیزم بر نان، مسکن و کار و به طور مشخص نیازهای مادی بود. حرف علم مبارزه مارکسیزم اینه که اگر در مناسبات کار و مناسبات تولید تغییر ایجاد بشه، همه چیز اصلاح میشه. وقتی مناسبات کار و مناسبات تولید در اقتصاد تغییر کرد، همه چیز اصلاح شد، طبیعی است که این اصلاحات اصلاحات مادی و روبنایی است، در واقع اصلاحاتی است که در حوزه معیشت و اقتصاد و مناسبات و روابط کار و مال و معیشت صورت گرفته. علم مبارزه مارکسیستی خیلی محدود و سخیف نگاه میکنه به عرصه منازعات، بسیار هم خشنه. بالاخره شاه بیت کارش جنگ چریکیه دیگه، برای احقاق حق و تغییرات محیطی از خشنترین روش استفاده میکنه، از جنگ چریکی. اما لایه دوم، در لایه دوم که علم مبارزه اسلام بود، اسلام به عنوان علم مبارزه ساز و کارش متمایزه. اول هدفش تعالی خود انسانه. اگر این انسان باید متعالی بشه، این انسان باید در درون خودش به جنگ با خودش بپردازه، به جنگ با نفس خودش بپردازه. یعنی مبحث جهاد با نفس مسئله اول در مبارزه است. علم مبارزه در اسلام اول متوجه دشمن بیرونی نیست، تهدید و خطر بیرونی رو اول نمیبینه، اول و ابتدا تهدید درونی مد نظرش. شما در تهدید درونی میبینید که بزرگان عرفان، بزرگان اخلاق، بزرگان معرفت، بزرگان دین همیشه گفتن که انسان باید بناله از دست اون دشمن درون. دشمن شناسی ابتدا به ساکن به خودشناسی برمیگرده. خیلی وقتا ما خودمون دشمن خودمون هستیم. دشمن شناسی به نفس شناسی برمیگرده. شناخت و ادراک صحیحی از نفسانیات خودمون داشته باشیم، از کشش ها و کنش های خودمون. واقعیتش اینه که علم مبارزه در اسلام خودش یه هدف، وسیله نیست، اصلا هدفه. یعنی چی هدفه؟ علم مبارزه در اسلام این علم که ما چطور با نفسانیت خودمون بجنگیم، ولایت طاغوت رو کنار بذاریم، ولایت الله رو دنبال کنیم، این اصلا خودش هدف. اگر خلق نشدیم ما و جن الا لیعبدون، زمانی ما میتونیم بندگی خدا رو کنیم که ولایت الله بر ما جاری بشه. این نیست مگر اینکه این اتفاق مهم در درون ما بیفته که ما اشراف به خودمون داشته باشیم، اجازه ندیم ولایت طاغوت در درون ما سیطره داشته باشه. به این خاطر دشمن شناسی حرفه‌ای دشمن شناسی درونیه، ادراک و شناخت حوزه درونی خوده. دشمن شناسی حرفه‌ای شناخت نفسه. و قطعی هم عرض میکنم کسی که نتونه درون خودش رو بشناسه و دشمن درون خودش رو بشناسه، اصلا به دشمن بیرون اشراف پیدا کنه اهمیتی نداره، چون قبل از اینکه به دشمن بیرون فائق بیاد و اونو شکست بده، این به دشمن درونش باخته، شکست خورده پیشا پیش. حالا ناپلئون بناپارت باشه، هیتلر باشه، چنگیز باشه، صدام باشه، نرون باشه، تمام اینه که تو طول تاریخ میشناسید، پیروز شدن در بیرون اما در درون خودشون شکست خوردن. علم مبارزه در اسلام اصلا خودش اینجا میشه هدف. اصلا زندگی هیچ چی نیست جز اینکه انسان صبح تا شب در مبارزه است. این روش و علم مبارزه اینه که چطور انسان خودش رو بسازه، مشرف بشه به این مشکلات و معضلات و یه گام بره جلوتر و سیطره داشته باشه بر خودش. ویژگی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این بود که این فرد برای اینکه انقلاب کنه 60 سال خودش رو ساخت. 60 سال این آدم دغدغش ساختن خودش بود. وجود نازنین رسول مکرم اسلام سنشون حدود 60 سال بود، سن مادیشون دیگه. علی علیه السلام هم همینطور، امام حسین هم همینطور، بقیه ائمه که دیگه 27-8 سال، 30 خورده ای سال، 40 خورده ای سال. پس در 14 معصوم ما دیگه سقف عمر 60 مثلا 2-3 سال بود. در صورتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی بیش از 60 سال فقط خودسازی میکنه. این الگوی علم مبارزه است دیگه. 60 سال فقط این خودسازی میکنه. 60 سال تا 40 سالگی 45 سالگی دغدغه‌ش رو تو کتاباش ببینید. چند تا کتابی که تا 45 سالگیش نوشته، همش مسئله‌ش اینه دیگه. سر صلات چیه؟ راز نماز، سر و صلات، جنود عقل و جهل، 40 حدیث. اصلا تو اینا نمیدونم ساختار ژئوپلیتیکی آینده جهان، ایران آینده، جهان آینده، علم مبارزه، اصلا ژئوپلیتیک مثلا مقاومت، این کتابای انقلابی. نه، 60 سال دغدغش این بود که روی این سجاده که میشینه چرا میشینه، هدفش چیه، با کی داره حرف میزنه روی سجاده، عالم محضر کیه. ببینید تا به یقین نرسید، تا براش قطعی نشد که این مسیر درسته، خودش رو نساخت، توی فتنه ها جوری خودش رو، عیار خودش رو بالا نبرد که دیگه نفوذ ناپذیر بشه، یعنی عزیز بشه. همونطوری که گفتم لیوان آب الان بریزید روی این شیشه، نفوذ نمیکنه تو شیشه دیگه، شیشه عزیزه، نفوذ ناپذیره. اما گفتم اگه همون لیوان آب بریزید روی این موکت، فوری جذب موکت میشه، موکت عزیز نیست، نفوذپذیره. کلمه عزیز، نفوذناپذیر. خب این پیرمرد 60 سال دوید، خودش رو ساخت. علم مبارزه رو اینجوری برای ما الگو گذاشت که اول خودش رو ساخت، آماده کرد، کاملا که آماده شد دیگه دوره 60 سالگی هم دوره نیست که کسی بگیم حالا غرور جوانی و اسلحه دست گرفتن و شمشیر زدن و پست و مقام و ریاست و نه. حالا شروع کرد مبارزه کردن و فریاد زدن. 62 سالگی داد زد 15 خرداد 42، 80 سالگی انقلاب کرد، تا 90 سالگی انقلاب رو اداره کرد. یه پیرمرد 80 ساله، الان پیرمردای 80 ساله یا سرای سالمندانن یا اصلا حال ندارن را برن. این زیر سرم بود. بالای 80 سالگی هر روزم خبر می اومد که یه بمب اینجا گذاشتن، 70 نفر حزب جمهوری بهشتی و دیگران شهید شدن، یه بمب اونجا گذاشتن رجایی و باهنر، یه بمب اینجا گذاشتن. حالا این پیرمرد زیر سرم می اومد بیرون میگفتش که آمریکایش غلطی نمیتواند بکند. حالا آدمی که خودش زیر سرمه، هرچی عنصر اصلی هم داشته دارن ترور میکنن. این اعتماد به نفس، اعتماد به مردم، اعتماد به خدا، اینا رو از کجا آورده؟ اعتماد به نفس نبود، اعتماد به خدا بود. کلمش این بود، اتکال به خدا. و انقدر ممحض بود در اسلام که همونطوری که در آیه داره که به پیامبر میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو تیر زدی؟ من خودم تیر رو زدم به هدف. خودم به پیامبر میگه تو تیر، حالا پیامبر همه دیدن که تیر رو کشیده، تیر کمون رو، ولی خدا میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر رو خودم زدم. لذا میفرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد، فاو را خدا آزاد کرد. این انقلاب انفجار نور بود. اعتماد به مردم، اعتماد به خدا. یک لحظه شما لرزش از این آدم در صداش، در مواجهش با کفار، داخلی ها، خودی ها، رو دروایسی، تعارف. چرا یه آدمی تو سیاست انقدر موفقه، توی فرهنگ موفقه، تو خودسازی موفقه، در صحنه جهانی موفقه؟ چون این آدم 60 سال طول کشید تا خودشو ساخت. 60 سال دیگه وقتی پیری رسید و آدم دیگه نا نداره و حال نداره و حالا تازه اینجا جوانی میکنه، پهلوانی میکنه، دلیری میکنه. علم مبارزه در اسلام اصلش در درون انسانه، اون جهاد اکبره، بیرون جهاد اصغره، بیرون اصلا مهم نیست. جهاد اکبر جهاد با نفس، یعنی بقیه دیگه شوخیه، اصلا بهانه است. من همیشه گفتم دیگه، شنیدید، دفاع مقدس یه بهانه بود، دفاع مقدس بهانه بود. خدا یه سری آدم خوب داشت، شرایطی درست کرد اینا برن تو اون فضا، ذوب بشن تو اون کوره، کاملا عیارشون، اون طلای با عیار بالا از وجودشون بریزه، مشخص بشه، بعد خوبان خودش رو از روی زمین ببره. کربلا بهانه بود. رضا گذاشت در دهان امام حسین که بگه هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست که منو یاری کنه؟ کسی دیگه هم میاد بیاد. حالا اون موقع زمان دفاع مقدس اینجوری میگفتن، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شوخی بود، هوس کرب و بلا کجاست؟ هر که هوس داره که اندرب بهم یرزقون باشه بیاد، داری میریم، جا نمونی. صحبت کاروان بود، این کاروانی که داره میره جا نمونید. عالم یه بازیه، شوخیه. خدا کل این نظم رو ایجاد کرده که یه سری تو این آدماش، مخلوقاتش، اشرف مخلوقاتش، یه سریاش بشن سرسبد، بشن گل خلقت، اینا رو ببره تو بهش، بقیه رو که آقا بفرسته جهنم. لذا همه موارد یه بازیه. اون بازی هم اینه که آقا یه دفاع مقدس ایران میندازم، یه کربلای ایران میندازم، ببینم کیا تو این مسیر میان، یه پیامبری رو مبعوث میکنم دعوت کنم ببینم کیا میان پشت سر این، یه امام معصومی را میفته ببینم کیا میان پشت سر این. همه عالم همینه، کلن عالم خلق شده برای این بازی. یه بازی، این بازی درش اون کسانی که میشنوند اون حلم ناصر ینصرن رو و میدوند دنبال اون کاروان، اونایی که رفتن که دفاع کنن از شرف و عزت و ناموسشون در دفاع مقدس تو طول جنگ 8 ساله. اما در واقع خدا یک شیپوری رو گفته بود بنوازن تا ببینیم کیا گوش دلشون سنگین نیست بلند میشن میرن. یه گروه هم بودن که 1000 جور هزینه میکردن تا قاچاقی بچه هاشون از کشور خارج کنن که بچه هاشون سربازی نرن در دفاع مقدس. نرن. ولی یه گروهی اصلا بهشون مربوط نبود نظامیگری. پیر مرد بود، کشاورز بود، معلم بود، دانش آموز بود. راه میافتادن میرفتن و نتیجهش این شد که شدن اولیاء الله، شهید شدن، به عظمتی رسیدن. پس عالم یه بازی ویژه داره. اون بازی ویژهش همین سیاست و فرهنگ و اقتصاد و زندگی و معیشت و جنگ و اما همه این بازی‌ها برای اینه که این انسان ساخته بشه. تمام این موارد که می‌بینید فیلترهایی است در حیات که انسان میاد از این فیلترها یکی یکی می‌گذره، از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و خانواده و هنر و ورزش و علم و مدیریت و تمام اینا بازیه. یک هدف دوست عزیز، اون هدف هم هیچی نیست جز مقوله و مفهوم ویژه‌ای به نام خودسازی. عالم فقط خلق شده برای شما یه نفر. عالم فقط خلق شده برای شخص شما و اون شخص شما باید از تمام این بازی که توی این صحنه تئاتر عالم تعریف شده بری توی این صحنه امتحان بدی و برنده بشی بری در آخرت عند رب بهم یرزقون باشه. علم مبارزه پس اینجوری میشه خودش یک هدف دیگه. روش خلقت، اساس خلقت همین علم مبارزه است. ها یه جوری با خودمون مواجهه صورت بدیم، یه جوری خودمون رو تسکیه کنیم، بسازیم که در صحرای محشر با قلب سلیم در محضر خدا حاضر بشیم. قلب سلیم میخوای داشته باشی باید در درون این قلب مبارزه و مجاهدت کنی. خیلی مشکل وجود داره، مرضهایی که توی این قلب هست زدودن این مرضها مجاهدت میخواد، سختی داره، انسان باید تسکیه بشه، تصفیه بشه، مهذب بشه. علم مبارزه مارکسیستی اصالت رو میده به شکم و نان و مسکن و کار. و هنوز هم رو در دیوارا اگر باز نگاه کنید شعاری که از اول انقلاب مونده نوشته مثلا نان، مسکن، کار، زیرش نوشته سه چوب خا مخفف سازمان چریکای فدایی خلق ایران. حالا انقلاب شده و زد و خوردهای تو کوچه خیابون شروع شده، اینا هدف انقلاب رو گرفتن نان، مسکن، کار. همین ستا رو به طرف بدی دیگه دست از مبارزه برمیداره. ولی علم مبارزه در اسلام میگه هدف خودت شمایی، شخص شما هستی که باید ساخته بشی، نه عالم. شما باید آباد بشی نه عالم. دنیا که دوتا معنی داره، ادناست، نزدیک نسبت به آخرت و عقبا. دوم این که دنیست، یعنی از دست رفتنی. آخه آدم چیز از دست رفتنی دیگه نمیاد آباد کنه. اونی که مطلق باید بماند تا ابد در محضر خدا روزی بخوره، اون دله که باید آباد بشه. دل آباد، نفس آباد، نفس مطمئنه. هدف خود شماید. کل این عالم، کل این نظام، کل این پهنه گیتی، کل این کهکشان ها خلق شده برای شخص شما یه نفر، که شما یک نفر در درون این پهنه عالم که هدف خلقتید شما ساخته بشید، امتحان بشید، تسکیه بشید، مثل وجودتون تبدیل به طلا بشه با عیار بالا، برید ابدی بشید، مطلق بشید، در محضر خدا بنشینید، عند ربهم یرزقون. کل هدف خلقتید. باید برای این مبارزه کرد دیگه. هر آنچه که میتواند مانع این بشه باید باش در افتاد. میگن حق گرفتنیه دیگه، حق کسی رو که نمیدن، حق دادنی نیست، حق گرفتنیست. وقتی حق گرفتنیست کسی داره حق شما رو پایمال میکنه. اون شیطان درونه، نفس، عنصر بیرونیه، وصد و ان سبیل الله میکنه، داره جلو این رو میگیره، ضرر میکنی. چطور اگر مثلا یه ضرر دنیوی به شما برسه صداتون در میاد آقا حق ما رو خوردند، شکایت میکنید، بالاتر از این حقا، این حق عظیمی دارن از شما میگیرن، اون که اندر ابهم یرزقون باشید، روزی بخورید تو درگاه خدا. اینو دارن از شما میگیرن که شما به این درجه برسید خدا نگاه کنه به شخص شما بگه یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، برگرد رجعت کن به سمت ربت که من از تو راضیم، تو هم از من راضی. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. آدم تا مصداق این آیه قرار بگیره خیلی باید زحمت بکشه، خیلی باید مبارزه و مجاهدت کنه. آرزوی زیادی نیست که ما قصه بخوریم که چرا این 7 میلیارد نفر این 7 میلیارد نفر نمیشن مصداق این آیه. چون میگن این آیه برای ابا عبدالله نازل شده دیگه، مصداق این آیه ابا عبدالله است. اما شما تصور کنید که این 7 میلیارد نفر مصداق این آیه بودن. خدا به تک تک بندگانش میگفت یا ایتها النفس المطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه. همه اینا رو یکی که خطاب میگرد ای تو نفس به اطمینان و آرامش رسیده. خب چجوری نفس به اطمینان آرامش میرسه؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب انسان با یاد خدا به اطمینان میرسه. انسانی که قلبش مملو از همه چیز هست غیر خدا، یا همه چیز هست با خدا، خب این که نمیشه، نمیشه. علم مبارزه از خود انسان، وجود انسان، انسان تراز میسازه. اصلا علم مبارزه علم ساختن انسان تراز، علم مبارزه علم آباد کردن، نه علم ویران کردن. جنگ ویران کردنه، مبارزه ویران کردنه، اینجا مبارزه آباد کردنه. لذا این علم مبارزه یعنی جهاد با نفس، جهاد اکبر، در پیش حالا جهاد اصغر هم داره. اون جهاد اصغر میتونه صحرای کربلا باشه، میتونه دفاع مقدس ما باشه، میتونه جنوب لبنان باشه، هر جایی میتونه باشه، مهم نیست. مهم اینه که در میدون جهاد اصغر خیلی ها موفق میشن، اما در جهاد اکبر یعنی در میدون درون خودشون شکست میخورن. ما اگر در میدون درون خودمون، اون نبردگاه و رزمگاه درون خودمون موفق و پیروز بودیم، در بیرون اقتدار داریم. اصلا شما عظمت آدمی که خود ساخته است مثل همون حضرت روح الله، این عظمت ها رو متوجه می شدید. عکسشو که می دیدید، حرف زدنشو که می دیدید، رفتار سیاسیشو که می دیدید، رفتار فرهنگشو که می دیدید، اقتدار از سر و روشو کلامش می بارید. علم اقتدار آفرین دیگه، علم اقتدار آفرین یه شقش میشه علم مبارزه. علم مبارزه ای که به شما اقتدار میده اینه که شما یه بار یه اسلحه دستتونه، یک مثلا M16 آرمالایت، از تفنگ دستتونه، تفنگ M16 به شما الان اقتدار دارید، زور دارید. برابر این 50-60 فشنگی که تو این فشاب‌ها هست شما زور دارید. شما موشک دستتونه زور دارید، چاقو دستتونه زور دارید، یه کیف پر پول دستتونه زور دارید، شما اون پول قدرت رو دارید می‌خرید. ولی یک بار شما یک قلب محکم و مطمئن دارید، دل آباد دارید، اون دل آباد به شما قدرت میده، عظمت میده، ابهت میده. علم مبارزه در اسلام اینه. حالا معطوف میشه به مسئله به نام شهادت، معطوف میشه به مفهومی به نام مقاتله، که همونطوری که گفت کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، اینجا میگه کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ. همونطوری که اون واجبه اینم واجبه، و منتج میشه به اصلاح ولایت. در عبودیت گفتم که بشر بندگی در ذاتشه، در فطرتشه، لذا بندگی میکنه، بت میپرسته. اون که بت میپرسته کارش درسته، چون داره بت میپرسته، یعنی از خودش آمده بیرون داره بتی رو میپرسته. پرستندگی رو در فطرت خودش فهمیده، قبلش اشتباست. انبیا میان چیکار میکنن؟ انبیا نمیان افراد رو به پرستیدن دعوت کنن، چون افراد که دارن میپرستن، دارن اصلا بت میپرسته. انبیا میان قبله این رو در پرستیدن درست میکنن، میگن آقا این بت رو نپرست، این که اصلا شأنی نداره که تو رو خلق کنه، این اختیارش دست خودش نیست. همشونو میشکنه، تبر میذاره رو دوش بت بزرگه، میگن تو بودی شکستی، میگه ببینید تبر رو دوشه کیه، میگن آخه این که نمیتونه تبر رو برداره، میگه ای بوتای رو میپرستید که حتی نمیتونه تبر رو از دوشش برداره، از خودش دفاع کنه. مردم مشرک مردمی هستن که میپرستند، پس به این حقیقت ذاتی خودشون پی بردن که روح پرستنده دارند، فطرتی دارن که فطرت عبودیت و بندگیه، منتهاش سنگ و چوب رو بندگی میکنن، نفس خودشون رو بندگی میکنن، طاغوت رو بندگی میکنن. کار انبیا اینه که بیان این رو میزون کنن که آقا نپرستید، یعنی عبد و بنده این سنگ و چوب و طاغوت و نفستون اینا نباشید. انبیا قبله رو میزون میکنن. در علم مبارزه ولایت اصلاح میشه. چجوری؟ چون وقت قلب ما آباد نیست، پر حواس، هواهایی که جریان داره، هواهای نفس که تبعیت میکنیم ازشون، مسئله اصلش اینه که حب به هر کسی و هر چیزی رو در دلمون داریم، در اون قلبمون داریم. این حبی که در قلبمون هست به هر کسی یا هر چیزی، ولایت اونو بر ما ایجاد میکنه. این ولایت هم ولایت غلطیه. آدم که نباید به هر چیزی حب داشته باشه، آدم که نباید به هر چیزی دل بده، آدم که نباید به هر چیزی بغض ببرزه. بی حساب و کتاب، حساب و کتاب همه چیز رو داریم، حتی حساب و کتاب لباسمون، حساب و کتاب تغذیه‌مون، حساب و کتاب، اما حساب و کتاب حب ورزیدن نداریم. علم حب ورزیدن تو هیچ دانشگاهی درس داده نمیشه. آقا عشق ورزی یعنی چی؟ به چی عشق بورزید؟ در چه حد؟ به کی عشق بورزید؟ در چه حد؟ حد عشق ورزی به فرزند، به همسر، به مال، به ماشین، به خونه، به پست، به مقام، به علم، به مدرک، به عنوان. این حبا رو مدیریت کنیم، بغضها رو مدیریت کنیم. مسئله حب و بغض صرف نیست. حب و بغض ایجاد ولایت میکنه. ولایت ها وقتی مخدوش بود، انسان به قهقرا میره. در یک ولایت مخدوش ما نابود میشیم. کسی که بر ما ولایت داره نفس ماست، فرزند ماست، جاه و مقام ماست، اینها وقتی بر ما ولایت دارن ما بیچاره خواهیم شد. علم مبارزه میاد به ما میگه که چطور ولایت رو اصلاح کنید، یعنی به جای ولایت طاغوت ولایت الله، به جای ولایت شیاطین ولایت معصومین، رسول الله، ائمه. مدیریت میکنیم. پس همونطوری که انبیا عبودیت رو مدیریت میکردن، که انسانی که از درون خودش اومده بیرون مبتنی بر فطرتش داره سنگ و چوب میپرسته، این پرستیدن رو سرکوب نمیکردن، این پرستیدن رو میزون میکردن به سمت کعبه. مثلا ابراهیم میاد چیکار میکنه؟ ببینید کاملا فیزیکیه، یعنی داشته باشید کاملا فیزیکی، میاد این سنگ و چوبا رو میشکنه که اسمشون بته، تبرر میذاره رو دوش بت بزرگه، میگیرن آتیشش میزنن، ابراهیم میندازنش تو آتیش، خدا آتیش رو براش گلستان میکنه، بردن و سلامو بلند میشه میره، خدا بهش دسته میده برو فلان نقطه خونه کعبه رو بساز، میره کعبه رو درست میکنه، میگه به سمت این بتا تعظیم و تکریم نکنید، جهتتون به سمت این خونه باشه، قبله مردم رو درست میکنه، به مردم عبودیت یاد نمیده، مردم که اصلا بندگی تو خونشونه، مردم بندگی کنید، دارن بندگی میکنن، بندگی سنگ و چوب. توی این بندگی الهی چه کار میکنه؟ میاد فقط قبله رو میزون میکنه. در علم مبارزه، در علم اقتدار آفرین، انسانی که دلش آباد نیست، خانه کعبه وجودش ویرانه، داخلش پر بوته، لات و هوبل عزا، در درون اون خانه کعبه وجود انسان، قلب انسان نهاده شده، انسان توی خانه کعبه وجودش به خدا در وجود خودش، به ولایت الله سجده نمیکنه، دور خونه قلب وجود خودش نمیگرده، بلکه دور بت میگرده، به اون بت ها سجده میکنه در وجود خودش. علم مبارزه اینو میده. استالین، تروتسکی، لنین، ماو، تمام این بزرگان چپ، کاسترو، چگوارا، اینها با سرمایه گرایی، با کپیتالیسم، با زور جنگیدند، آزادمرد بودند، اما وضعیتی بدتر از اون حالت قبل ایجاد کردند. مارکسیسم هر کجا پاشو گذاشت جهنم درست کرد. چرا؟ چون انسان‌هایی که آمده بودن تغییر ایجاد کنن، این انسان‌ها اهدافشون کوچیک و دنیوی بود، نان، مسکن، کار. تغییر روابط تولید، تغییر روابط کار. علم مبارزه در اسلام میگه آقا انسان‌هایی که میخوان برن تکیه بزنن به صندلی پیامبر، تکیه بزنن به منبر پیامبر، اینها باید خود ساخته باشن. لذا حضرت روح الله 60 سال خودسازی میکنه. 60 سال اندازه عمر مادی و دنیوی رسول مکرم اسلام. بعد دیگه تو بالای 60 سالگی میاد میره داد میزنه 15 خرداد 42 و تبعید میشه 15 سال. بعد میاد انقلاب میکنه. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آقای شاه میگم این ملت بیرونت کنن. و آخرش هم میدونید چی میگه؟ بعد 10 سال فرمانده کل قوا تو بدترین شرایط کشور رو اداره کرده. ادوارد شوارتنادزه وزیر امور خارجه شوروی اومد جواب پیام امام رو که به گورباچوف داده بود رو آورد. امام با لباس غیر رسمی، با عبا نه، با قبا، با عمامه نه، با یه عرقچین، یه چفی هم رو دوشش بود، دستش زد پشتش که با این دست نده. اومد داخل نشست، اینم نشست و یه دونه چای بیشتر نیاوردن برای گورباچوف. شوارتنادزه جواب داد که آقای گورباچوف ابرقدرت شرق اینجوری فرمودن. بلند شد دست زد پشتش، گفت نفهمیده من چی بهش گفتم. رفت. اقتدار، عظمت، ابرقدرت شرق، ابرقدرت شرق باشه، ابهت، عزت. چون دل آباد. لذا وقتی از دنیا میره تو وصیت‌نامه‌اش چی داره؟ بعد از 90 سال با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران مرخص میشوم. چقدر راحت. ما همش میترسیم زلزله نیاد، سخت خراب بشه رو سرمون، تصادف نکنیم، برق نگیرمون، عقرب و نمیدونم روتیل و اینها نیش نزنم، خرس نخورم، همش میترسیم. ترس خوبه، ترس یک نعمت الهیه. اما دوست عزیز، این اطمینان از کجا آمده؟ این آدم اینجوری حرف میزنه. پس علم مبارزه مارکسیستی دنیا رو میدید و میبینه. علم مبارزه در اسلام میگه عالم هدفش فقط تو یه نفری، تو یه نفرم خودت رو بساز، آماده کن، تصفیهش که اصلا تمام این صحنه نمایش هستی شکل گرفته برای تو یه نفر، که تو یه نفر خودت رو تو اینجا به اوج برسونی و اندرب به هم یرزقون بشی. انسانهایی که انقلاب میکنن، انسانهایی که مبارزه میکنن، اگر به اسم اسلام مبارزه کنن در بیرون، اما در درون خودشون مبارزه اسلامی، یعنی مبارزه با نفس و جهاد نفس، جهاد با نفس نداشته باشن، اینا موفق نیستن. عملشون تأثیرگذار نیست، حرفشون تأثیرگذار نیست، به نتیجه نخواهد نشست. هر کجا باشن مردم میبینن و اسلام رو تو رفتار اینا متوجه میشن و متوجه میشن که نه، از اسلام فاصله دارن. نمیشینه به حرف به دل مردم. کنو دعات الناس به غیر السنت کن، اینگونه باشید که مردم رو به غیر لسانتون دعوت کنید. حرف این روایت اینه دیگه، کنو دعات الناس، اینگونه باشید که دعات الناس، دعوت کنید ناس رو، مردم رو، به غیر السنت کن، به غیر لسان و زبانتون. یعنی در عمل دیگه. ولی وقتی آمدی ادعای اسلام کردی، در عمل جور دیگه عمل کردی، چون از درون شما مبارزه نکردی با نفست و نساختی خودت رو، بیرون هرچی حرف اسلام رو بزنی، اسلام ظاهر نیست، اسلام باطنه، اسلام حرف نیست، اسلام عمله، اسلام خود ساخته شده است، اسلام تبلور فطرته. قرآن در بیرون، در درون ما میشه فطرت. کسی که ممحض به قرآن درون شد، فطرت خودش رو قشنگ نشون داد، عینی کرد، این اسلام رو در تو رفتارش نشون میده دیگه. نمیخواد داد بزنه، جار بزنه، مردم بیاد به اسلام بگروید. لذا علم مبارزه علم آباد کردن درونه، دل آباد. و بعد مبارزه بیرونی برای مواجهه با اینه که وسط دوان سبیل الله میکنن. حالا تو اون میدون کسی موفقه که اون مبارزه درونی رو انجام داده باشه. امروز که خدمت شما هستیم 48 ساعت از کاری که سنباسیل در ایالات متحده با هدایت جریانات افراطی مسیحی اونجا انجام داده و با پوشش و پشتوانی سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، با کمک قبطی‌های مصری که ساکن آمریکا هستند، در سالگرد 11 سپتامبر یک فیلم توهین‌آمیزی نسبت به ساحت مقدس رسول معزز اسلام اعمال کردن و این فیلم جوری جریحه دار کرده احساسات مسلمانان رو که مصر که خب پرچم سفارت آمریکا رو بردن پایین آتیش زدن، توی لیبی هم که مردم ریختن، توی بنغازی سفیر آمریکا رو کشتن، سفارتخونه‌ش هم آتیش زدن. حالا خب این رشته سر دراز دارد و توی روزها و هفته‌های آینده ابعاد بیشتری از این مسئله خودش رو نشون خواهد داد. اما دشمن تو این مبارزش اشتباه میکنه. امروز در معرفی علم مبارزه لیبرالیستی از نوعی از مبارزه اینا در عمل شروع میکنیم که همین مبارزه است که مثلا به خیال خودشون دارن با پیامبر مبارزه میکنن، از مسلمان ها انتقام میگیرن، از یک روش غلط و یک سازوکار غلط استفاده میکنن به عنوان علم مبارزه. این چه مبارزه است؟ این چه روشی برای مبارزه است؟ وقتی میفرماد که خدا دشمنان ما رو از احمقها آفریده است، بابا 12 کشور طرفدار شما توش انقلاب شده، شما باید الان نگذارید یک از گل نازکتر به اسلام گفته بشه تو رسانه هاتون. 2500 اندیشکده، 2500 مرکز تحقیقات استراتژیک، 110-120 تراز جهانیه. آخه من نمیفهمم توی هاتسون، توی بروکینگز، توی رند، توی ترودوک، توی امریکن انترپرایز، توی کاتو، توی تمام این مرکز مطالعات استراتژیک یک عاقل پیدا نشد به اینا بگه آقا جان الان زمانی نیست که با احساسات مسلمان در بیافتید. آخه توی این اسرائیل که ادعا میشه یهود خیلی متفکرن، خیلی باسوادن، به همه چیز اشراف دارن، که ما ندیدیم. ما دو تا جنگ علنی داشتیم باهاش، یکیش توی جنگ 34 روزه بود، یکیشم توی جنگ 22 روزه بود. از هر دو طرف اینا زدن لطوفارش کردن، این ارتش اسطوره‌ای شکست ناپذیره. بعد اینکه میفرماد خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفریده، آخه یکی نیست به این بگه احمق، تو الان نباید احساسات مسلمان رو جریحه دار کنی، تو منطقه شریک از اصلی یعنی مصر رو از دست دادی، این کارو میکنی بدتر نفرت ازت میره بالاتر. شما خودتون تو تئوریای روابط بین المللتون میگید، خودتون تو تئوریای دیپلماسی عمومی میگید که کار دیپلماسی عمومی در وزارت خونه ها از طریق رسانه ها، فیلم، سریال و غیره اینه که چهره اون کشور رو زیباتر کنه، اون کشور رو بیشتر محبوب کنه در دل ملت های کشور هدف. شما که روز به روز دارید نفرت رو بیشتر میکنید، آخه خوب شد حالا سفارت خونه هاتون رو مجبورید کلی تو دنیا مأمور بچینید، سفیرتون گرفتن کشتن، تو خب مجبورید بلند شید به مقدسات اسلام توهین کنید، بلند میشید در مورد پیامبر ما فیلم درست میکنید که چی؟ چرا فکر کردید خیلی خبره؟ چرا باور شما اینه که مثلا با ساختن یک فیلم 5 میلیون دلار هم هزینه کردید؟ به چی میخواید برسید؟ شما هر چی این کارو بیشتر تکرار کنید، عشق و علاقه به اون ساحت مقدس بیشتر میشه. آدمی بود که قرآن میگه امی بود، یعنی بی سواد، یک بی سواد توی دوره کوتاه مکتبی رو آورد که جوری جهانگیر شد، جهان شمول شد که عمده این مردم این قرآن رو نخونده بهش اینقدر اعتقاد دارن. این همه شما از ارسطو، افلاطون و پارمنیدس به این سو فیلسوف دارید، کتاب چاپ کردید، فیلم ساختید. این چه کرده با دل بشریت که بشریت بدون این که بتونه در موردش یک ساعت صحبت تئوریک کنه، حرف نظری بزنه، حب داره بهش، حب درونی. آقا چه کاریه؟ این شد علم مبارزه لیبرالیستی؟ خب ما اینو چجوری به عنوان یه علم درس بدیم؟ آقا علمی که نقیزش در خودشه، من چطوری بیام وقت جمعیت رو بگیرم میگم آقا جان علم مبارزه در لیبرالیزم؟ علم مبارزه در لیبرالیزم اینه که در اوج مصیبتی که با جهان اسلام دارن، باید سعی کنن حرمت رو در جهان اسلام نگه دارن، مسلمین رو به خودشون بدبین نکنن، بلند میشن اجازه میدن اون طرف قرآن اونجا آتیش میزنه، بعد اجازه میدن یه کسی توی روزنامه دانمارکی کاریکاتور میکشه، بعد اجازه میدن یه کسی کتاب مینویسه آیات شیطانی، بعد اجازه میدن اون توی هلند فیلم فتنه رو میسازه علیه قرآن، بعد اجازه میدن این یکی بلند میشه. خب این چه کاریه میکنید؟ خب شما هی به این آتش دارید میدمید و معلوم میشه که یک نفر صاحب تفکر استراتژیک تو غرب وجود نداره. والا باید میومد میرفت جلو کاخ سفید، یقش رو چاک میداد، داد میزد سر اینه که آقا نکنید این کارا رو. اگر یک نفر صاحب تفکر استراتژیک بود و جلو شما رو میگرفت و داد میزد، من تعجب میکنم، من اعتماد به نفس مجموعه در واقع انسان ایرانی و انسان مسلمان بالاتر میره. اینا رو ما اعلام میکنیم به نسلهای بعد، آبروی شما میره، میگیم آقا ببینید عقل حکم میکنه که شما این کارو نباید بکنید و شما این کارو کردید. وقتی این کارو انجام دادید، حالا معلوم میشه شما یه جای دیگه هم تصمیمای بیخودی میگیرید. پس این شما نیست که جهانو دارید اداره میکنید. حرف بی ربطیه که فراماسونری اشراف داره همه چیز رو، کلا تو چنبره خودش داره، هیچ همچین خبری نیست. اگر این شبکه یک پارچه جهانی فراماسونری تارنکبوتی داره جهان رو اداره میکنه بود، یک قوه عاقله پشت این حرفا بود و جهان قوه عاقله داشت مدیریت میکرد، نباید این اتفاق میافتاد تو این شرایط. موضع ما رو بعد از پیروزی و موفقیت آمیزی که در اجلاس غیر متعهدها داشتیم، موضع ما رو تقویت کرد، موضع سوریه رو تقویت کرد، موضع شما رو در افغانستان متزلزل کرد، در پاکستان متزلزل کرد، در کشمیر متزلزل کرد، در عراق متزلزل کرد و در خیلی جاهای دیگه. اینا علم استراتژیه، علم اقتدار آفرین. اقتدار خودشون رو زدودن با این جنایتی که کردن. ما البته بی پاسخ نمیگذاریم این حرفا رو. با خط قرمزای ما، یعنی با انبیا، ائمه، قرآن، ملائکه، خدا، با این متغیرها و مؤلفه‌های اصلی ایمان ما شوخی کنید، در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل دنیا طول می‌ایستیم. این رو حضرت روح الله به ما یاد داد. استراتژیش این بود، بالاتر دکترینش این بود. فرمود در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیا طول می‌ایستیم، جهنم می‌کنیم دنیاتونه. این 16 تریلیون دلار اولشه. چنان منابع مادی رو روی زمین براتون تنگ میکنیم تا به خفت و خاری بیافتید. حالا کارتون به جایی میرسه که به خط قرمزای ما حمله میکنید، با دین ما در میافتید، ما با دنیاتون در میافتیم، فکر میکنید ما رو تحریم کردید، کاری کردیم ما تو جهان که شما دارید آب میشید. این اثر معنویت مردم ماست که اقتصاد شما داره میپاشه. شما نمیتونید در مناسبات عالم روابط غیر مادی رو متوجه بشید، نمیتونید متوجه بشید در پهنه عالم در مناسبات غیبی چه اتفاقاتی میفته. عالم وقتی کفر گرفته باشه، بر یه نوحی تنها طوفان میاد، یه ابراهیمی تنها، اما عالمی که نماز عید فطرش، شبای احیاش، این همه مردم و جوانی که قرآن میزنن سرشون، مردمی که هر وقت اراده میکنن میان توی صحنه توی خیابون، این مردمی که ایستادن اعتماد به نفس دادن به فلسطینی زد توی سر شما، اعتماد به نفس دادن به لبنانی زد توی سر شما، اعتماد به نفس دادن به تک تک ملت ها برخواستن. لذا در مقابل دین ما به ایستید، در مقابل دنیاتون می ایستیم. اون پیرمرد اینو قبلا گفت. درس نگرفتید؟ این که دارید نابود میشید بابت اینه که در مناسبات عالم و هستی اون کار کرده معنایه. یک پیرمرد موحده که نمازش درست به قبول میشه توی محیطی که هست عذاب اونجا نازل نمیشه، یک نفر. حالا این همه مردم صالح و سالم، اینها وقتی ته قلبشون ته دلشون نسبتی با خدا دارن و اذیت میکنید این مردم رو. شعب ابی طالب هم پیامبر بود، خدیجه بود سلام الله علیها، خود ابو طالب بود. چی شد؟ کفار به چی رسیدن؟ مشرکین به چی رسیدن؟ محاصره اقتصادی کردید، چی شد؟ نهضت پیامبر شکست خورد. حالا شما امروز مردم ما را تحریم کردید، خودتون دارید میپاشید، چه کاریه؟ علم سوم مبارزه اسمش لیبرالیزمه. لیبرالیزم رو میگیرن لیبرتی، لیبرتی، رهایی. اما رهایی از چی؟ واجب، روبروش حرام، مستحب، مکروه، همه چیز رو مباح گرفتن که هیچ چیزی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی واجب و حرام نیست، حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه. حدودی رو هیچ کس نمیتونه برای من انسان ترسیم کنه، خود من انسان خودم محورم، خودم تنظیم میکنم. اباهیگری، اصالت اباهه رو شما بگیرید، آزادی. همه چیز مباح یعنی آزادی. اگر آزادی، اباهیگری یعنی آزادی باشه، تو ایران جریان روشنفکری ترجمهش میکنه با آزادی، ما قبول میکنیم. اگر معناش اینه، پس علم مبارزه لیبرالی به شما میگه چی؟ به شما میگه آقا مبارزه کنید با هر آنچه که حرام است. ای چه جالب، با حرام؟ نه نه نه، مبارزه کنید با هر آنچه که واجب است. این که خیلی ناجوره، کی به شما گفته که ربا حرام است؟ نظام بانکداری در اقتصاد لیبرالی به وجود بیارید بر اساس ربا. کی گفته مشروب الکلی حرام است؟ حالا در مقابله با این حرفی که توی ادیان آمده و در مقابله با این حکم خدا، اصلا بیاید انقدر شیشه هاشو زیبا طراحی کنید تا دل اینایی که روبرو حرف ماها میستن بسوزه. ببینید چه شیشه های زیبایی، این شیشه های شامپاین، این شیشه های آرگو، این ویسکی، کنیاک، ودکا، ببینید چقدر این شیشه ها زیبا. تزیین میکنه نفس مسوله و نفس مزینه، دو طرف نفس اماره دیگه. در نفس اماره دستور داده میشه به بد، نفس مزینه میاد زینت میده عمل بد رو. حتی تو صحنه عملی هم همین کارو میکنن دیگه. ببین چجور میاد مشروب الکلی رو شیشه هاشو زیبا درست میکنه، پر نقش و نگار. لذا مبارزه با این که کسی گفته باشه مشروب الکلی حرامه، مبارزه با این که کسی گفته باشه فسق و فجور نکنید، مبارزه با این که کسی گفته باشه قمار نکنید، مبارزه با این که کسی گفته باشه حرام نخورید، ربا نخورید، هر آنچه که خدا گفته نکنید و بکنید، اینا میگن آقا اینطوری نیست، انجام بدید. پس لیبرالیز علم مبارزه با این کار رو نکنید، این کار رو بکنید است. هسته مرکزی علم مبارزه گفتم مفهومی است به نام لسفر، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. گفتم که بر سردر شهر صدوم نوشته شده بود که این مردم هر چه میخواهند انجام میدهند، یعنی کاملا به لسفر رسیدن. ولذا علم مبارزه لیبرالیز با شالوده لسفر تنظیم میشه. لیبرالیسم مدعیه که نفی خشونت میکنه، انسانها رو از درون آزاد میکنه، اما انسانها رو به چنبره نفسانیتشون میبره. در تئوریزه کردن و عمل کردن به خشونت در علم مبارزه، لیبرالیسم بسیار بسیار جدیه. من فقط به یک نمونش اشاره میکنم، اونم مسئله تئوریزه کردن مسئله سلاح اتمی و استفاده از اون در نظریه از خونریزی بپرهیزید کتاب مقدس. جمله‌ای که در کتاب مقدس دارن که توی اون احکام دهگانی که از خونریزی بپرهیزید، بورژینسکی استراتژیست ارشد دموکرات‌ها حرفش اینه. از قول خودشون میگم، اینا که به ما میگن آقا پرونده اتمیتون منتج میشه به مقوله‌ای به نام سلاح اتمی. فصل 13 تأثیرات استراتژیک از خونریزی به پرهیز. متن سخنرانی در مجمع جان کورتنی موری اول مه 1986 که در یک نشریه در آمریکا در 1986 در 31 مه منتشر شد. بخش کوچیکش رو میخونم. اخلاق حکم میکند که وسیله متناسب با هدف باشد، اما از سوی دیگر برای نیل به اهداف خود نیازمند وسیله متناسب هستیم. من کاملا با این گفته همکار شما جناب عالی جناب الکساندر وبستر اعتقاد دارم که چند ماه پیش گفت سیاستی به ظاهر اخلاقی که در واقع غیر عملی باشد و نتواند به هدفهای اعلام شده خود نائل آید بر اساس فلسفه الهی توماس اکویناس سیاست غیر اخلاقی است. نمیتوان منطقا یا اخلاقا به هدفی متمایل بود نسبت به لوازم ضروری برای نیل به آن هدف بی‌اعتنا ماند. این موضوع مرا به اعتراف به یک نکته دیگر میکشاند. من آدمی پاسیفیست نیستم. به اعتقاد من پاسیفیسم و مخالفت با جنگ امروزه به غلبه اهریمن بر دنیای ما میانجامد. مخالفت با جنگ، عدم قبول این دیدگاه در واقع فرار از حقیقت است. پس میگه در باید طرفدار جنگ باشیم. من نمیتوانم بر گفته های پاپ ژان پل دوم، پاپ قبلی، چیزی بیافزایم. زمانی که در روز جهانی صلح در سال 1981 گفت مسیحیان می‌دانند که در دنیای فعلی تصور وجود جامعه‌ای که به طور کامل و دائم در صلح به سر برد متأسفانه تصوری اتوپیایی است و مکاتبی که به تشکیل سریع چنین جامعه‌ای دلبسته‌اند به هر حال و دلیل ممکن بر آرمان‌های غیر قابل حصول استوار شدند. یعنی آرمانی که قابل حصول نیست. این مکاتب نسبت به وضعیت انسان‌ها دیدگاه غلطی دارند. کسانی که فکر کنن میشه صلح ایجاد کرد، خوب اینا داشته باشید، این پاپ اینو گفته ها، همینه که توی این کلیساها توی تهران و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره تبشیری به جوونا میگن که دین مسیحیت دین آرامش، دین اسلام دین خشونت، دین جنگ، پس بیاید مسیحی بشوید راحت میشوید. این مکاتب نسبت به وضعیت انسان‌ها دیدگاه غلطی دارند. این سوال را به طور کامل و فراگیر مورد توجه قرار ندادن یا به صورت‌های دیگر منافع حساب شده خود را در نظر دارند و بس. مسیحیان جهان حتی اگر از طریق تجارب شخصی خود هم باشد متقاعدند که این امیدهای فریب دهنده مستقیما به ایجاد صلحی دروغین برای رژیم‌های استبدادی منجر خواهد شد. اعتقاد به پاسیفیسم، اینو دیگه مال پاپ نیست، مال خود آقای برژنسکیه. اعتقاد به پاسیفیسم در دوره تاریخی ما به مفهوم آن است که آشویتس، اونجایی که یهودی ها را سوزوندن تو جنگ جهانی دوم، به مفهوم آن است که آشویتس را واقعیت حاکم زمان خود تلقی کنیم، نه نشانگر گذشته زشت. یعنی در آینده منتظر باشیم اینجوری بشه. نکته دوم در مبحث مقدماتی من به زمینه تاریخی ما مرتبط است. باید با این حقیقت هرچند که زجرآور است روبرو شویم که قادر نیستیم خود را از جنگ افزارهای اتمی برهانیم. این جنگ افزارها جزئی از وجدان ما، جزئی از دانش ما، جزئی از حافظه ما هستند، جزئی یک پارچه و حیاتی از واقعیت موجود ما هستند. هیچ راهی برای خلاص شدن از دست آنها وجود ندارد مگر آنکه خود نیز به همراه آنها خلاص شویم. حتی اگر تمام سلاح‌های اتمی جهان کاملا منهدم شوند، باز هم در صورت وقوع جنگ بین دو کشوری که به دانش و علوم ساخت این سلاح‌ها مجهز باشند، هر دو برای اجتناب از شکست به سرعت سلاح‌های اتمی خود را احیا کرده از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین سلاح‌های اتمی برای ابد پایدار خواهند ماند. حالا بازی مبحث دیگه رو میره که عبور می‌کنیم. اگر واقعیت سلاح‌های اتمی غیر قابل اجتناب است، اگر نمی‌خواهیم یا کمونیست شویم یا بمیریم، باید عوامل بازدارنده معتبری برای جلوگیری از جنگ در اختیار داشته باشیم. خب این زمان جنگ سرد بین شوروی و آمریکا در این حرفا رو میزنه. زمانی که شوروی بود میگه اگر ما سلاح اتمی نخوایم باید کمونیست بشیم، یا باید کمونیست بشیم یا باید بمیریم. اگر میخوایم سلاح اتمی شوروی بالا سرمون نباشه که ما رو به دین خودش در بیاره، یعنی کمونیستمون کنه، و یا ما بمیریم باید سلاح اتمی داشته باشیم. اگر واقعیت سلاح‌های اتمی غیر قابل اجتناب است و اگر نمی‌خواهیم یا کمونیست شویم یا بمیریم، باید عوامل بازدارنده معتبری برای جلوگیری از جنگ در اختیار داشته باشیم. عنایت داشته باشید، قرآن میگه که این کفار و مشرکین و ملحدین تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمی‌دارن. اینا برای اینکه به دین طرف مقابلشون، یعنی به دین کمونیستا در نیان، میگه باید سلاح اتمی داشته باشیم، یا کمونیست میشیم یا میمیریم، در غیر صورت باید سلاح اتمی داشته باشیم. خب عنایت داشته باشید، اینها هستن که میان میگن شما باید به ما تضمین بدید که به سلاح اتمی دست پیدا میکنید یا نه. این لیبرالیسم غیر خشونته، اونم حرف ژان پل سارت، پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتولیکای جهان، مسیحیت غربی غیر خشونت. خوب دقت کنید، به این معنا که قادر باشیم بدون تسلیم سیاسی از وقوع جنگ نیز جلوگیری کنیم. برای اینکه عوامل مناسب بازدارنده دشمن را در اختیار داشته باشیم، باید موضعی بگیریم که عزم و اراده ما را در بکارگیری سلاح‌های اتمی مجاب کننده دشمن جلوه دهد، یعنی دشمن مجاب بشه که ما هر لحظه ممکنه سلاح اتمی استفاده کنیم. اینجوری به عبارت دیگر، ما نباید استراتژی دفاعی خود را به نحوی تدوین کنیم که در توانایی و تمایل ما به استفاده از سلاح‌های اتمی، در صورتی که عوامل بازدارنده به نحوی در جایی زمانی کارایی خود را از دست دهند، ایجاد شک و شبهه کنیم. من با این ملاحظات در ذهنم اکنون می‌خواهم به موضوع اصلی برگردم. حکم قاطع انجیل که از خونریزی بپرهیز یک دستور اخلاقی برای افراد است، اما در مورد دولت‌ها باید این حکم را با توجه به دکترین جنگ عادلانه توجیه کرد. اون حکم اخلاقی برای افراد، میگه در سکیولاریسم اون حکم کتاب مقدس برای خودشه، برای افراده. دولت‌ها باید اون حکم رو مبتنی بر دکترین جنگ عادلانه توجیه کنن. این دموکرات‌ها 25 سال پیش این حرفو زده، 26 سال پیش. وقتی که 10 سال پیش جورج بوش می‌خواست راه بیفته جنگ جهانی را بندازه علیه تروریسم و بیاد منطقه را بگیره، افغانستان را بگیره، دکترین جنگ عادلانه را اعلام کرد، جنگ پیشدستانه مبتنی بر کتاب مقدس. این دکترین استفاده از خشونت را در شرایط خاصی مجاز می‌داند، هیچ نوع خشونتی را قدغن نمی‌کند. لیبرالیسم، روشنفکرای وطنی میگن لیبرالیسم یعنی. بر این اساس حکم از خونریزی بپرهیز به این مفهوم است که تو نباید خون کسی را بدون تفکر، بدون تمیز مسائل، از روی کینه یا بدون اینکه ضرورتی ایجاب کند بریزی. میگن به خونها رو باید موقعی که ضرورتی ایجاب میکنه بریزی، با تفکر بریزی. این دستورات به ویژه در عصر اتم مصداق دارد، چرا که اکنون میتوان همه افراد یک جامعه را بدون تفکر، بدون اینکه بین نظامیان و مردم عادی تمایز قائل شده، به دلیل انتقام جویی یا به دلیل محدودیت یا عدم انعطاف پذیری تسلیحات جنگی قتل عام کرد. هر شب میشنوید که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا یه منطقه رو، روستایی رو در شمال پاکستان بمباران کردن، چند نفر کشته شد. حالا این مباحث خیلی زیاد رو مطرح میکنه، خودتون بعداً اون متن رو بخونید. میگه که اکنون سلاح‌های اتمی به وسایل تبدیل شدن که میتوان آنها را در حمله پیشگیرانی ضربه اول به کار گرفت، نه اینکه کل جامعه دشمن را منهدم ساخت، بلکه نیروهای استراتژی که دشمن را از بین برد. وارد کردن ضربه اول به دشمن او را بی‌دفاع خواهد ساخت. آنگاه کشور مهاجم خواهد توانست دشمن خود را بدون اینکه قادر به ضد حمله و در نتیجه نابودی دو طرف باشد، وادار به تسلیم کند. اینکه این همه شما می‌دید توی برنامه‌های تلویزیونی، توی سخنرانی‌ها و توی موارد کلی ما روی مفهوم ضربه اول تاکید می‌کردیم، برای اینکه چنین جانورانی به عنوان استراتژیست در پشت جبهه دشمن هستند و اصلا ما نباید شوخی کنیم. اصلا جای روشنفکر بازی و نمیدونم حرفای ستان یمن یقاضی که جریان روشنفکری تو کشور ما تو مجله ها و روزنامه هاش و اینا میزد و تو کف دانشگاه ها، با واقعیت ها باید عمل کرد. چگونه باید این هدف را تعقیب کنیم؟ مفهوم استراتژی که از خونریزی به پرهیز چیست؟ پروفسور جوزف نای. جوزف نای کیه؟ قدرت نرم. اینی که شما میگید مال دوره اخیره، اما جوزف نای دهه 1980. پروفسور جوزف نای، استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب جدید خود با عنوان اخلاقیات اتمی راهنمودهای کلی مفیدی در این مورد به دست میدهد. 1. دفاع از خود امری عادلانه اما محدود است. 2. هرگز نباید با سلاح‌های اتمی همچون سلاح‌های معمولی برخورد کنیم. 3. باید خسارت به مردم بیگناه را به حداقل رساند. 4. باید خطر وقوع جنگ در آینده نزدیک را کاهش داد. 5. باید از اتکای به سلاح‌های تهاجمی اتمی در دراز مدت کاست. پیشنهادهای فوق در ارزیابی 4 گزینه زیر که کدام استراتژی می‌تواند در حفظ بازدارندگی باثبات در دهه آینده کاملا مؤثر باشد مفید است. 1. اولین گزینه کنترل تسلیحات است. همین کاری که با ایران می‌کنن بهش میگن کنترل تسلیحات. آرمز ریس. گزینه دوم، حفظ بازدارندگی از طریق دکترین انهدام قطعی دو طرف یا MAD Mass Destruction، اون نابودی انبوه. دکترینی که بر این فرضیه استوار است که صلح وقتی به بهترین وجه حفظ می شود که هر دو طرف جنگ را نابود کننده خود و رقیب بدانند. اما با دکترین انهدام قطعی دو طرف لازم می شود که ما تصمیمات سیاسی نامطلوب گاه از نظر اخلاقی زشت و شنیعی اتخاذ کنیم. اما با دکترین انهدام قطعی دو طرف لازم می شود ما تصمیمات سیاسی نامطلوب گاه از نظر اخلاقی زشت و شنیعی را اتخاذ کنیم. دکترین فوق ما را موظف می کند تا برای مقابله با افزایش دائمی توان استراتژیک دفاعی و تهاجمی شوروی نیروهای تهاجمی بسیار گسترده بالاتر از حدی که فعلا داریم به کار بگیریم تا با مسائل قابل پیش بینی آینده مقابله کنیم. در نهایت دکترین انهدام قطعی دو طرف MAD در دراز مدت بی نتیجه است، چرا که تهدید ذاتی آن برای دو طرف اعتباری ندارد، علاوه بر این از نظر اخلاقی مشکوک است. 3. در چند سال اخیر گزینه سومی به وسیله ریگان پیشنهاد شده است، طرح دفاع استراتژیک برای حفاظت از ملت آمریکا با نابود ساختن موشک‌ها و نجات مردم. 4. گزینه چهارم که من خود نیز به آن تمایل دارم، آرایش استراتژیک مرکب از نیروهای دفاعی و تهاجمی ماست. یه بخشم تو فصل چهارمش برای این قضیه داره. فصل چهارم، جهانی فارغ از سلاح‌های اتمی. جمله رو داشته باشید. تصور جهانی فارغ از سلاح‌های اتمی توهمی بیش نیست. یک لحظه در ذهن خود جهانی را تصور کنید که در آن تمام جنگ‌افزارهای اتمی نابود شده باشد. اگر وسایل تولید این گونه سلاح‌ها از بین نروند یا تحت نظارت بسیار دقیق IAEA آژانس جهانی انرژی اتمی قرار نگیرند، شماری از کشورها باز هم خواهند توانست به سرعت به تولید این سلاح‌ها بپردازند. اگر کشوری که توانایی ساخت سلاح اتمی را دارد در جنگی که بقایش را تهدید کند درگیر شود، آیا از تولید سریع این سلاح‌ها خودداری خواهد کرد؟ علم و دانش ساخت سلاح‌های اتمی را نمی‌توان از بین برد. میان دانشمندای ما را شهید می‌کنند. خب اگر این حرف مال استراتژیستاتونه، علم و دانش ساخت سلاح اتمی را نمی‌توان از بین برد، خب شما چرا فکر کردید دانشمند اتمی ما رو شهید کنید، علمش تو ایران از بین میره؟ نمیتوان با هوش انسان همچون یک ضبط صوت برخورد کرد و آن را پاک کرد، یعنی علم اتمی را ازش پاک کرد. دنیایی که در آن ملت‌ها سلاح‌های اتمی خود را از بین ببرند اما بدانند که چگونه میتوان دوباره این سلاح‌ها را تولید کرد، دنیای امتر از دنیای فعلی نخواهد بود. دنیایی که ملت‌ها سلاح‌های اتمی خود را از بین ببرند اما بدانند که چگونه میتوانند دوباره این سلاح‌ها را تولید کنند، دنیای امن‌تر از دنیای فعلی نخواهد بود. علاوه بر این ممکن است بعضی از کشورها و حتی گروه‌های تروریستی تقلب کنند. نمیتوان با توجه به سیستم بسته جامعه شوروی و سابقه تزویر و فریبکاری شوروی، ببین هم کلمه‌ها رو در مورد ایران میگن، میگن ایران کشوریه که سابقه تزویر و فریبکاری داره، کلک زده، مثلا دفعه پیش نگفته که چند تا سانتریفیوژ داره، قابل اعتماد نیست. همین کلمه‌هایی که به شوروی میگفتن رو به ایران میگن. جامعه بسته شوروی و سابقه تزویر و فریبکاری او و وسعت جغرافی این کشور این خطر رو که کرملین مخفیانه تعداد سلاح اتمی و سیستم‌های شلیک آنها را انبار کند نادیده گرفت. همین جملات الان در مورد ما میگن. تصور جهانی فارغ از سلاح‌های اتمی به مثابه تصور جهانی است که در آن ملت‌ها واقعاً به همکاری در اعمال محدودیت غیر قابل نقض بر علم و دانش خود بپردازند، به همدیگر اجازه بدهند امکانات علمی همدیگر را کنترل کنند و به بازرسی و کنترل تمامی مناطق کشور خود و از جمله پایگاه نظامی و کارخانه‌های صنعتی رضایت دهند. و این کاری که الان گیر دادن که ما انجام بدیم دیگه. هر فردی آزاد است چنین تصور چنین جهانی رو در مخیله خود بپروراند. این کار انجام شده دیگه. الان می‌دونید که الان خب فشار میارن ایران بازرسی اجازه میده انجام میده. اما سیاست معقولی نخواهد بود اگر عموم مردم را به این فکر ترغیب کنیم که چنین دنیایی در آینده نزدیک به تحقق خواهد پیوست. دنیایی که از سلاح‌های اتمی آزاد باشد ممکن است محیطی بسیار امن برای جنگ‌های متعارف به وجود آورد، اما این گونه نیست. در جنگ جهانی دوم حدود 60 میلیون نفر به قتل رسیدند. اینکه دنیا را برای از سرگیری نبردهای غیر اتمی آماده کنیم برای انسانیت پیشرفت عمده‌ای به حساب نمی‌آید. میگه اون موقع هم که سلاح اتمی نبود، عدد کشتارها تو جنگ‌های مثلا جنگ 5 ساله جهانی دوم 60 میلیون نفر بوده. برای حفظ امنیت دنیایی فارغ از سلاح اتمی نه تنها لازم است رقابت آمریکا و شوروی از بین برود، بلکه باید تمام منازعات دیگر که آمریکا و شوروی به نوعی در آن حضور دارند از طریق صلح‌آمیز حل و فصل شود. اعتقاد به اینکه دنیا در آینده نزدیک به چنین سعادت بی سابقه قوتور خواهد شد فرار صرف از واقعیت است. احتمال دارد که شمار شعار پراکنی های رقابت آمیز درباره مدینه فاضله غیر اتمی که در اجلاس اخیر سران آمریکا و شوروی در ریکیاویک بدون هیچ تفکری بدان دامن زده شد، توجه افکار عمومی غرب را از پیگیری در جهت نیل به امنیت استراتژیک واقعی باز دارد. در جهانی با سلاح‌های اتمی، امنیت استراتژیک دو جانبه بر رویاهای غیرعملی و شعارهای فریبنده برپری دارد. حرف اصلیشون اینه. حالا البته از این دست موارد تا دلتون بخواد ایشون تو این کتابش آورده. لذا اینا وقتی ما رو دارن محدود میکنن در علم مبارزه لیبرالیستی که معتقدن مطلق سلاح اتمی خوب است، میگن باید سلاح اتمی داشته باشند و توجیه میکنن که باید ازش استفاده کنن. حرفشون این بخشی که جریان روشنفکری به ما میگه علم مبارزه لیبرالیستی مسئله اقدام بدون خشونت. خب مطلبی که تا اینجا دیدیم این بود که لیبرالیسم مدعی نفی خشونت. علم مبارزه لیبرالیسم در شق سومش وارد مبحث دموکراسی میشه. میگه هر کی یه رأی داره و باید افراد جمع بشن با رأی خودشون حکومت کنن. از اینجا به بعد کلمه شکل میگیره ادامه خود اون لیبرالیسم به نام لیبرال دموکراسی. در لیبرال دموکراسی ادعاشون اینه که باید جوری مبارزه کرد. مارکسیستا میگفتن روابط کار و روابط تولید رو باید تغییر داد. اینا میگن روابط سیاسی بین انسان‌ها رو باید تغییر داد، روابط حاکم و محکوم و سازوکار جوری جلو بره که دموکراسی شکل بگیره. رسیدن به قدرت به هر قیمت منیفست اینهاست. منیفست دموکراسی خواهی اونا کتابی است به نام موج سوم دموکراسی. موج سوم دموکراسی در همه دنیا رساله عملیه اصلاح طلبان. کلمه اصلاح طلبان از تو این کتاب اومده. اصلا این کتاب یه بخشی داره به نام اصلاح طلبی و اصلاح طلبان. این عین یک توضیح المسائل، یعنی دقیقا مثلا مسئله داره، یعنی مسائل 1, 2, 3, 4 تعریف کرده و توضیح میده که چجوری باید حکومت ها رو براندازی کرد و اصلاح طلب ها باید چیکار کنن. در 1373 این کتاب در ایران ترجمه شد، مربوط به ساموئل هانتینگتون، واضع اون فرضیه The Clash of Civilization، رویاروی تمدن هاست. این کتاب در ایران در 1173 ترجمه شد، به سرعت به منیفست و رساله عملیه جریانی که بعداً موسوم به اصلاحات شد تبدیل شد. کافیست شما این کتاب رو ببینید و وقتی این کتاب رو میخونید احساس میکنید داخل خیابونای تهران در طول سالهای دوره اصلاحات رقم میزنید. تمام آنچه که در روزنامه های جریانات اصلاح طلب در سراسر دنیا، در مجلاتشون، در سخنرانیاشون در سراسر جهان مطرح میشه، همه گروه های اصلاح طلب در سراسر جهان، در همه کشورها، منیفستشون این کتابه، کتاب موج سوم دموکراسی، ساموئل هانتینگتون. این کتاب دکترین این هاست، یعنی فصلاش اینجوریه: چیست، چرا، چگونه، کی، کجا، کاملا، یعنی کاملا دکترینه. فصلش اینجوری اصلا. من به محورهای کلی اشاره میکنم. یک مقدمه بسیار طولانی داره که این مقدمه طولانی با هدف در ایران نوشته شد. اصلا مترجم در ایران هدفمند این مقدمه رو نوشت 3 سال قبل از روی کار آمدن جریان موسوم به اصلاح طلب و این کتاب رو به عنوان منیفست اونها ساماندهی کرد با یک مقدمه بسیار طولانی. یعنی اگر اصلا شما مقدمه 40 صفحه‌ای رو بخونید، 40 صفحه است. دقیقا متوجه میشید که مترجم هدفدار و جهتمند این کتاب رو برای اینکه آنچه که ایالات متحده در علم مبارزه لیبرالیستی برای براندازی حکومت‌ها مد نظر داره در ایران این فرد دنبال کرده. در صفحه 8 کتاب بعد از اون 40 صفحه مقدمه طولانی معنای دموکراسی رو میده که اصلا دموکراسی از نظر لیبرال ها یعنی چی و اون رو مسئله دموکراسی بر حسب اراده مردم، نفع عامه و موارد دیگه تعریف میکنه از قول شامپیتر و دیگران که خب این یک نکته کلیدی است. دوم مطلبی که ارائه میکنه امواج دموکراسی رو میگه، موجهای دموکراسی، موج اول، برگشت موج اول، موج دوم، برگشت موج دوم، موج سوم، برگشت موج سوم. امواج رو بررسی میکنه در کشورهای مختلف، استرالیا، کانادا، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نیوزیلند، سوئد، سوئیس، انگلیس، ایالات متحده، شیلی، اتریش، بلژیک، کلمبیا، در کشورهای مختلف این رو مورد بررسی قرار میده و امواج رو نخستین موج دموکراسی شدن، نخستین موج برگشت، موارد دیگر رو میگه. در صفحه 48 تأثیر توسعه اقتصادی و بحران‌های اقتصادی بر دموکراسی شدن رو تو این قضایا دنبال میکنه. همین مواردی که ما اینجا مدام میگیم که اینا بعضی از شوکای اقتصادی که با ارز و پول و غیر و ذلک به کشور وارد میکنن در راستای همون مواردی مثل اون اتفاقات مخملیه، یعنی انقلابات مخملی سیاسی، انقلابات مخملی اقتصادی داره که همین نوسانات ارز و سکه و ایناست که اینجا حرفاشو میزنن. فصل سومش، فصل اولش این بود که چیست، فصل دوم اینه که چرا، فصل سوم اینه که چگونه. اینجا توی فصل سوم یعنی چگونه فرایندهای دموکراسی شدن رو میگه، یعنی چطور دموکراتیزاسیون رو صورت بدید. از گروه رژیم‌های اقتدارگرا شروع می‌کنه. این کلمه رژیم‌های اقتدارگرا، این واژه نیروهای اقتدارگرا و اقتدار طلبی که در دوره دوم خرداد در ایران خیلی تنین انداز شد و خیلی مطرح می‌شد، از این کتاب این کلمش گرفته شده. در صفحه 136 فرایندهای گذار رو میگفتن. خود اون روندی هم که اینجا گفته میشد، مدام مطلب نوشته میشد، کتاب نوشته میشد، تو روزنامه هاشون میگفتن که ما فرایندهای گذار رو داریم طی میکنیم، داریم دوره گذار به دموکراسی رو انجام میدیم. این مسئله گذار به دموکراسی از دل این کتاب اومده در صفحه 136. یه مبحثی داره به نام ظهور اصلاح طلبان. صفحه 142 میگه بعد از اینکه این اتفاقات روی داد در مقابل اینها، حالا باید اصلاح طلبان ظهور کنن. ظهور اصلاح طلبان، این اصلا اینکه شما دیدید بعدن جریان به نام اصلاح طلب به وجود اومد، 3 سال قبل از روی کار آمدنشون، اصلا 3 سال قبل از اینکه اینا رأی بیارن، سال 1173 این کتاب ترجمه شده، 76 اینا سر کار اومدن، جریان اصلاح طلب شکل گرفت. اصلا این رساله عملی است دیگه، یعنی همجوری که دم شما میخونید برید، میگه حالا به اینجا که رسیدید باید اصلاح طلبا شکل بگیرن، که توجیه میکنه که چطور باید این شکل بگیره. میگه که نخستین گام پیدایش گروهی از رهبران یا رهبران بالقوه در درون رژیم اقتدارگرا عقیده داشتن حرکت به سوی دموکراسی مورد علاقه است و این ضرورت یافته. چرا آنها به این نتیجه رسیده باشن؟ علل این که چرا مردم به اصلاح طلبان دموکراتیک بدل شدن در هر کشور کاملا متفاوت است. دیگه بحث میکنه، 5 گروه تقسیم میکنه، اصلاح طلبان غالبا اینن، در مورد دوم اصلاح طلبان اونا، در حالت سوم مثل هند و شیلی و ترکیه رهبران اقتدارگرا اینجوریه. دیگه بررسی میکنه، میاد توی مرحله که خب حالا با فرمولهای لیبرالیسم جریان اصلاح طلب باید بیاد قدرت رو دست بگیره. مرحله بعد در صفحه 145 کسب قدرت، حالا بیاد باید انتخابات و اینا کشور رو دست بگیرن. اصلا کاملا رساله عملی است، علم مبارزه، اصلا این مانیفست مبارزه است. در صفحه 149 میگه باید لیبرالیزاسیون صورت بدید، جامعه رو لیبرالی کنید. بعد مبحثی داره به نام شکست لیبرالی شدن. میگه تو بعضی جا مثل اسپانیا مثلا یک دور اینجوری شد، شکست خورد، مجارستان، اینا رو با ریز جزئیاتش جدول میکنه و توضیح میده. در صفحه 152 میرسه به مبحثی به نام مشروعیت قهقرایی که اصلاح طلبان مهار کردن قشری ها و به دست آوردن قدرت اصلاح طلبان را آن توانایی بخشید که به دموکراسی کردن اقدام کنند. میگه بعد از اینکه بتونن اصلاح طلبا قشریگرا رو که اینجا میگفتن بهشون متحجرین، یعنی کلمه‌ای که زیاد اینا الان به کار میبرن میگن متحجرین، به اینا میگن قشریگرا متحجرین. میگه اینا رو باید مهار کنن و خودشون قدرت رو به دست بیارن، اون موقع اصلاح طلبا توانایی پیدا میکنن که یواش یواش دموکراتیزاسیون انجام بدن، اما نتوانستن از قابلیت و قدرت قشریها در مبارزهشان با اصلاح طلبان بکاهن. کاملا این ریز جزئیات رو میاره، میرسه به مبحث بعد، انتخاب و جذب مخالفان. فرمولی که اینجا میگه در انتخاب و جذب مخالفان این که اصلاح طلبان دموکراتیک به مجرد نیل به قدرت معمولا بیدرنگ فرایند دموکراتیزاسیون رو آغاز میکنن. این اقدام عبارت بود از مشاورت با یکی از سران مخالفان احزاب سیاسی. یه اصطلاحی مطرح شد در دوم خرداد تو ایران به نام در واقع تبدیل مخالف معاند به مخالف، تبدیل مخالف به موافق و هضم موافق در خودی. اینکه تبدیل معاند به مخالف، مخالف به موافق، خب این جمله قشنگه دیگه، خیلی زیباست، اما منیفست و دستورالعملش اینجاست، جذب مخالفان، که چطور مخالف رو شما هضم کنید. البته موفق نشدن دیگه، یعنی جمله زیبا بود ولی نتونستن توی ایران. علم مبارزه لیبرالیستی اینجوریه. خب 5 نوع دموکراسی خواهی رو مطرح میکنه. در صفحه 156 رهنمودهای هواخواهان دموکراسی در مورد اصلاح نظام‌های اقتدارگرا، اصلاح نظام‌های اقتدارگرا 1, 2, 3, 4 میکنه. درس‌های اصلی که اصلاح طلبان دموکراتیک از تغییر شکل حکومت‌های اقتدارگرا در اسپانیا، برزیل و دیگر جاها گرفتن و شرح زیر است. تمام مواردی که به نام تجربه تو اونجا آمده، خب شما می‌دیدید اینجا انجام می‌شد. فرآیند فروپاشی که چطور باید سیستم رو از درون فروپاشید. دانشجویان مثلا از میگه چجوری باید از دانشجو استفاده کرد. بعد این مدل اول. فرایندهای رهنمودهای هواخوان دموکراسی شماره 2، برانداختن رژیم‌های اقتدارگرا. طرح براندازی رژیم‌های اقتدارگرا در دموکراتیزاسیون کاری است که خب اینا یه گروه‌های به نام گروه برانداز انجام می‌دادن. خودشون مبتنی بر این کتاب عمل می‌کردن. نظام وقتی روشاشون رو مبتنی بر این منطبق می‌کرد، می‌گرفتشون، می‌گفت شما دارید براندازی می‌کنید، می‌گفتن ما رو متهم می‌کنن به براندازی. بابا شما دارید براندازی می‌کنید. میگفتش که یه کسی رو تو مرز گرفتن، این مامورین ژاندارمری ریش بلندی داشت، پیش گفتن این تو گونی چیه؟ گفت سیادون است. باروت اگه دیده باشید، باروت این دونه های ریز سیاه میمونه. گفتن این سیادون است؟ گفت آره. اون ژاندارم آدم رندی بود، یه مشت گفت دستاتو بگیر، دستش گرفت یه مشت از اون به قول خودش سیاه دونه ریخت، اون مشتش گرفت زیر ریشش، کبریت زد به این سیادونه، به این باروته، باروته یه دفعه آتیش گرفت و ریشا این سوخت. هندر که ریشاشو خاموش میکرد گفت دیدی گفتم سیادون است، دیدی گفتم سیادون است. بابا شما دارید مبتنی بر این عمل میکنید. این داره میگه فرایند براندازی. میگفتن خب نه، ما کی گفتم ما داریم براندازی میکنیم؟ آقا شما دارید میگید حکومت اقتدارگراست، اقتدارگرایان رو باید براندازی کرد. بعد با همین قواعد براندازی رو پیاده میکردن از روی این، عین رساله عملیه، چون شماره داره بند بند، مثلا بعد اول این کارو کرد، این کارو کرد، اول بعد مشروعیت اون سیستم رو سوس کرد. اینه یک تاریخ فروپاشی رعایت رهنمودهای زیر را از سوی میانه‌روهای دموکراتیک مخالف برای براندازی رژیم اقتدارگرا پیشنهاد می‌کند. مراقب عدم مشروعیت یا مشروعیت سست و آشفته رژیم اقتدارگرا باش. این یکی از نقاط بسیار آسیب‌پذیر است. رژیم را در مسائلی که مورد توجه عام است مانند فساد و خشونت مورد حمله قرار بده. هرگاه رژیم در اقداماتش موفق بود، به خصوص در بخش اقتصادی، اینو حملات بی‌تأثیر می‌ماند. هنگامی که در مورد لغزش و سستی و فلان فرمان روایان اقتدارگرا هم مانند حاکمان دموکراتیک با گذشت زمان از حامیان پیشین خود فاصله میگیرند و جدا میشوند. این گروه ها دل سرد و آزرده، این گروه های دل سرد و آزرده را تشویق کن که از دموکراسی به عنوان بهترین جانشین رژیم حاضر حمایت کنند. کوشا باش که به خصوص سران مخالف، کارشناسان، طبقه متوسط، پیشوایان دینی و رهبران احزاب سیاسی را که چه بسا اغلب آنها در ایجاد نظام اقتدارگرا دست داشتند به سوی خود جلب کنی. گروه مخالفان هر قد محترمتر و مسئولتر به چشم آیند، گردآوری حامیان آسان‌تر خواهد بود. ژنرال‌ها را آماده و با خود همراه کن. در آخرین مرحله بقا و فرای رژیم به این بستگی دارد که آنها از رژیم حمایت کنند یا نه. در مخالفت با آنها بپیوند یا در صف آنها خود را جای بده. وقتی بحران فرا می‌رسد، حمایت نظامیان می‌تواند سودمند باشد. اما تنها چیزی که تو نیاز داری این است که نظامیان به دفاع از رژیم علاقه نشان ندهند. عدم خشونت را تبلیغ کن، اما خود بدان عمل کن. بند 4 فرآیند دموکراسی شدن 2، عدم خشونت را تبلیغ، اما خود بدان عمل کن. اینجا آقای مصباح میرفت تو نماز جمعه، حکومت اسلامی درس میداد قبل از خطبه نماز جمعه. بعد رسید به آیه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. در تفسیر و تبیین کلمه ترهبونه، چون این یه حکم حکومتیه دیگه، میگه خودتون رو باید جوری آماده و قوی و مجهز کنید که نتونه دشمن بهتون حمله کنه، و ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. آقا این کلمه رو این بنده خدا اومد تبیین کرد، وای چه جوی رو انداختن. آقا در تریبون نماز جمعه دارن خشونت رو تئوریزه میکنن. در لیبرالیسم خشونت مطرح نیست. رفتم دانشگاه تهران با یکیشون مناظره، گفتم که چند تا دانشگاه نظامی تو دنیا وجود داره؟ گفت خب نمیدونم. گفتم ببخشید تو دانشگاه نظامی چه چیزی رو تئوریزه میکنند؟ مگه غیر از اینکه دانشگاه نظامی خشونت رو تئوریزه میکنن، تو دانشگاه نظامی بهداشت درمان درس میدن؟ چجوری باید مثلا جراحی مغز و قلب و اینا انجام داد؟ یعنی درس میدن چجوری باید کشت؟ بعد تعداد دانشگاه های نظامی تو جامعه لیبرال بیشتره یا تو جوامع دیگه؟ از سندهرست توی انگلیس تا وست پوینت توی آمریکا کی خشونت رو تئوریزه میکنه؟ مگه غیر از اینکه دانشگاه نظامی لیبرال ها هستن؟ ببخشید تکنولوژی که در اختیار صنایع نظامی هست برای مثلا چیه؟ موشکایی که ساخته میشه، هواپیماها، کشتیها، ناوها، اینا ابزار خشونت نیستن؟ یک کلمه تو قرآن، یک کلمه تو قرآن ترهبون بهی عدو الله، این مبنای اینه که از تریبونهای نماز جمعه خشونت تئوریزه میشه. از کجا آورده بودن؟ این چیز دیگه، این رساله، دیدید رساله عملیه توضیح المسائل، مثلا بند بند مسئله رو میگه، بعد مسئله خطاب انسان میگه اگر اینجوری شد بعد اینجوری وضو بگیرید، اینجوری عمل کنید، در این صورت اینجوری باطله. اینم اینجوریه، عدم خشونت را تبلیغ اما خود بدان عمل کن. همیشه میگفتن این دانشجوهای حزب اللهی و اصولگرا خشونت طلبن، اقتدارگرایان خشونت طلبان در دانشگاه چماقداران اومدن زدن. خب توی این همه سخنرانی که ما کف دانشگاه‌ها داشتیم، ما یک بار دو بار ندیدیم بسیجی‌ها شلوغ کنن. حداقل شما الان تعداد زیادی برنامه رو فقط تو برنامه خود من یکی می‌بینید که اینا بلند شدن، جیغ داد، فریاد، کله‌شون رو کوبیدن به دیوار. شما نمونه‌هاشو ببینید توی کف همین دانشگاه تهران، کف دانشگاه اصفهان، دیگه دانشگاه‌های خیلی با فرهنگ و های لول و سطح بالای کشور، از کف دانشگاه تهران تا کف دانشگاه اصفهان الان همین الان دیویدیش موجود. از این ور میگفتن دیگران خشونت میورزن، از این ور میوادن میزدن میشکستن. و علم مبارزه لیبرالیسم، عدم خشونت را تبلیغ ولی خود بدان عمل کن. با این کار علاوه بر دیگران، علاوه بر دیگر اقدامات، بهتر و آسانتر میتوانی نیروهای امنیتی را به سوی خود جلب کنی. سربازان نسبت به کسانی که به سوی آنان کوکتل مولوتوف پرتاب کنند علاقه ندارند. خب این اشتباه رو در 18 تیر کردن، به سمت نیروهای نظامی کوکتل مولوتوف پرتاب کردن. از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت با رژیم استفاده کن، از جمله با شرکت در انتخابات عمومی که رژیم به راه انداخته است. تو قدرت بودن، خودشون پوزیسیون بودن، اپوزیسیون بودن، ضد قدرت. با رسانه‌های جهانی، سازمان‌های حقوق بشر خارجی و تشکیلات فراملیتی مانند کلیسا ارتباط برقرار کن. به خصوص سعی کن در ایالات متحده برای خود حامیان بیابی. خب این دوستان ما هم همین رو گوش کرده بودن که سعی می‌کردن تو آمریکا برای خودشون حامیان بیابن با وی او ای یا نمی‌دونم. ببینید بند به بند اینا رو اجرا کردن. بند به بند. اصلا اینقدر حیرت انگیز هست شما اینا رو. اون موقع من اینا رو درس می‌دادم توی دوره‌ای که آقا اینا دارن اینجوری عمل می‌کنن. یک دوره فرماندهان نظامی رو جمع کردن که بعد این رو یادداشته که تو این دارم مال اون موقع است. درسونه آقا اینا اینجوری عمل میکنن بند به بند. یعنی خب شما این منیفست رو گرفتید دستتون، اینا میدونید که کسی که اینو تو ایران دست اینا میداد و دنبال میکرد، پیگیری میکرد، همین آقای سازگارایی است که الان توی وی او ای میشینه. یعنی شخص آقای خاتمی، اوان انصار دوربر آقای هاشمی، سعید حجاریان، بقیه رو کی بدبخت کرد؟ توی حلقه کیان، سر حلقه شون که میشد آقای سازگارا. سازگارا این کتاب همیشه دستش بود، به هر کی میرسید یه دونه هدیه میداد. یعنی اصلا برنامه‌شون این بود که آقا این کتاب رو شما بخونید. این کتاب منیفست اینها بود. مثلا در این عکسی که میبینید با جورج بوش و دیگران عکس یادگاری گرفته، عمل به صفحه 167 این کتابه. دیدید همش حرفای حقوق بشری میزدن، 10 سال قبل اینکه اینا حرف حقوق بشری بزنن تو این کتاب نوشته شده. با رسانه‌های جهانی، سازمان‌های حقوق بشر خارجی، تشکیلات فراملیتی ارتباط برقرار کن. به خصوص سعی کن در ایالات متحده برای خود حامیانی بیابی. اعضای کنگره آمریکا همواره در پی آن هستند که به مسائل معنوی توسل جویند. از این را برای خود در بین عام مردم کسب وجاهت و بر سازمان‌های دولتی بتازند. گرفتاری خود را در چشم آنان بزرگ و مهم جلوه بده. آقا اینا همیشه از اینو جمله رو می‌خوندن که گرفتاری رو بزرگ جلوه بده. می‌رفتن اونجا پیش این سناتور سامبرانبک. آقا می‌رفتن پیش سناتور سامبرانبک، آقا تو ایران اینجوریه، قتل عام می‌کنن، نمی‌دونید چه خبره. سناتور سامبرانبک هم میومد میرفت کلی علی جمهوری اسلامی حرف می‌زد و اصلا منطق کار رو این علم مبارزه داده. ببینید قشنگ دستورالعمل مبارزه داده. گرفتاری خود را در چشم آنها بزرگ و مهم جلوه بده. اطلاعاتی در اختیارشان بگذار تا بتوانن در تلویزیون ظاهر بشن، سخنانشون صفحه اول روزنامه قرار بگیرد. وحدت و یگانگی را در بین گروه‌های مخالف تبلیغ و تبلیغ کن. برام باش که سازمان‌های حفاظت جامعه به وجود بیاوری که همکاری بین گروه‌ها را تسهیل کنند. خلاصه این بند به بند میاد تا فرایند جابجایی و حکومت چجوری باید جابجا کنی. میاد شماره 3، فرایند رهنمودهای هواخواهان دموکراسی. شماره 3، مذاکره به منظور تغییر رژیم. این بخش اسمش چی شد؟ کی میدونه اینو حجرن اسمشو گذاشته استراتژی؟ مذاکره به منظور تغییر رژیم. نه نه نه، چانه زنی در بالا، فشار از پایین. فشار از پایین، چانه زنی در بالا در صفحه 179 آمده. مذاکره به منظور تغییر رژیم برای اصلاح طلبان دموکراتیک در حکومت. 1. رهنمودهای مربوط به فرایند تغییر شکل در نظام اقتدارگرا را به کار ببندید. نخست مخالفان قشری خود را تضعیف کن و کنار بزن و موقعیت خود را در حکومت و در دستگاه سیاسی تحکیم کن. همچنین با تعقیب آنها، آن رهنمودها ابتکار عمل را در دست بگیر و مخالفان و قشری ها را از امتیازی که می‌خوای به آنها عطا کنی به شگفتی وادار، اما هرگز زیر فشار اجبار مخالفان تن به دادن امتیاز مده. موافقت ژنرال‌های اصلی و دیگر مقامات مهم را در تشکیلات امنیتی برای برگزاری مذاکرات به دست بیاور. خاتمی عید 79 فرماندهان سپاه رفته بودن دیدنش، مثلا عیدو بهش تبریک بگن به عنوان رئیس جمهور. گفته بود این تخم لق اصلاحاتو من تو دهن این گنجی و اینا کاشتم، اشتباه کردم و خواست بود دل اینا رو به دست بیاره. خب چند ماه قبلش میدونید که اینا تو قضیه 18 تیر رسماً تا پای کودتا جلو رفتن، رسماً تا پای کودتا جلو رفتن. 24 تا از فرماندهان سپاه نامه زدن، یه نامه خیلی معروف بود. خیلی کاخ سفید از این نامه وحشت کرد. 24 تا فرمانده سپاه، البته فرمانده کل سپاه توش نبود دیگه، چون جایی نمیشه. 24 تا از فرماندهان سپاه همه سرتیپ تمام بودن. یه نامه زدن سرگشاده که آقای خاتمی تا کی باید ما دموکراسی سق بزنیم و کف خیابون این چیزا رو ببینیم؟ تو دنیا سابقه نداشت مثلا نظامیا وقتی میخوان خط و نشون بکشن مثلا اینجوری بگن. خب میان خیابون اشغال میکنن، تانکا رو میارن تو خیابون فلان. اینا نامه زدن، روشن فکری. نامه رو پیدا کنید ببینید، تو اینترنت هستش. نامه زدن آقا این کارو چیه میکنی؟ آقا دیگه اینا غلاف کردن و وای کودتای نظامیان و حزب پادگانی و از این دست اصطلاحات شروع کردن. در صورتی که عملاً سپاه برای مواجهه با اینا، با بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، گروه های دیگه، صرفاً از طریق سخنرانی و حتی در رأس هم وقتی اینا 18 تیر رو انداختن کودتا کردن رسما تو کشور، باز اونجا هم نامه زد. اصلا کجای دنیا نظامی ها میان سخنرانی را میندازن، میان نامه میزنن. بعد چون تمام ریزکاری هایی که اینا توی این رساله عملیشون اومده بود رو میدونستن تو نظام، هم میدونستن که نباید مبتنی بر بندهای اینو عمل کنن، باید در واقع نامتقارن عمل کنید. لذا در نامتقارن عمل کردن، اینا میخواستن که نظام بکشه به درگیری باهاشون تو کف دانشگاه اینور اونور. نظام میرد کف دانشگاه باشون سخنرانی میکرد. اینا مایل بودن مثلا سیستم رو بکشونن به تانک آوردن تو خیابون. نظام نامه میزد بهشون که آقا این کارو چیه میکنید بچه‌گان از ادا که در میارید. و علم مبارزه است دیگه، باید جواب مبارزه رو داد. میگه که این نکات هر کدوم بگم کل توضیح داره، تعدادش بسیار زیاده، خودتون ببینید خوبه. فصل 4، چگونه خصوصیات دموکراتیزاسیون در موج سوم. نشانه هاشو میگه، مصالحه و مشارکت سازش مصالحه و مشارکت سازش صلح‌آمیز. در این بند مشارکته که میان حزبی را میندازن به نام حزب مشارکت. تو هم مرحله که مثل تو تمام این کشورها حزبی را میفته به نام حزب مشارکت. میاد تا صفحه 192 انتخابات شگفتی ها و حالت آن. میگه که انتخابات شگفتی ایجاد میکنه. همیشه اون شگفتی ها رو بگیرید تحت عنوان دکترین شوک و بهت. شوک ایجاد کنید با اون انتخابات. که خب شما دیدید در چند سال گذشته، حداقل در 15 سال گذشته، تمام انتخابات ما ایجاد شگفتی میکرده. و اینو از اینجا گرفتن، از این صفحه 192 گرفتن. میاد تا عرض به خدمت شما صفحه 211 کاهش خشونت، که میگه توی فرایندی باید توی موج سوم دموکراسی خشونت ها کاهش پیدا کنه. اقدامات بدون خشونت رو کم شما نمونهش رو در قضیه انقلابای مخملی میبینید که میگن بدون خشونت عمل میکنه، اونجا آورده. فصل پنجم تا چه مدت؟ استقرار حکومت و مشکلات آن. حالا میگه دیگه مجلس رو گرفتید، دولت رو گرفتید، شورای شهر رو گرفتید، حالا چطور باید عمل کنید؟ بعد میرسه به مبحث راهنمودهای سری 4، راهنمودهای هواخواهان دموکراسی شدن 4، چگونگی رفتار با جنایت اقتدارگرایان. میگه باید خیلی سر و صدا کنید و مثلا نذارید اینا قصر در برن و چه کنید و چه کنید. فرض کنید با همین فرمول اینا در قضیه 18 تیر مسئله محاکمه فرمانده انتظامی تهران رو دنبال کردن که اقتدار پلیس رو بشکنن. در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای به شدت وزارت اطلاعات رو تخریب کردن. در قضیه 18 تیر به شدت نیروی انتظامی رو تخریب کردن و محاکمش کردن. بعدن خاتمی نامه‌ای نوشت و خیلی بعد از این قضیه نامه‌ای نوشت و گفت که از سردار فرهاد نظری دلجویی کنید. ولی نذاشتن این نامه علنی بشه. این نامه رو من خود فرهاد این نامه رو به من نشون داد. یعنی رسما بعدن نامه زد که ازش دلجویی کنید. ولی تو زنده توی عصر خود محاکمات تا تونستن ناجوانمردانه عمل کردن. در قضیه وزارت اطلاعات هم که دیدید چه کردن. در قضیه وزارت اطلاعات چنان چهره ای از وزارت اطلاعات ترسیم کردن، چنان رفتار بدی کردن، حتی اون فیلم مستهجن و موهنی که از بازجویی زن سعید امامی در فضای سایبر منتشر شد، چقدر رو اینا مانوف کردن، یک کارهای عجیب و غریبی کردن، همش مبتنی بر مطالب صفحه 200 در واقع 54 به بعده. راهنمودهای هواخواهان مشکل دموکراسی شدن، چگونگی رفتار با جنایتکاران اقتدارگران، مشکل گارد ویژه نظامیان طغیانگر و قدرتمند. این کلمه گارد ویژه رو اکبر گنجی در مجله صبح امروز حجاریان بعد از 18 تیر یه سلسله مقاله داشت تحت عنوان گارد ویژه. و کاملا اصلا ببینید کلید واژه هاشون، ادبیاتشون، هر چی که تو این سالها میگفتن داخل اینه. نه تو ایران، تو تمام کشورهایی که از این سازوکار استفاده میکنن. در صفحه 276 بند پنجم رهنمودها میاد. رهنمودهای هواخواهان دموکراسی شدن 5، محدود کردن قدرت نظامی، افزایش امور تخصصی نظامیان. میگه نظامی ها رو بذارید سر کار، بعد که قدرت رو دست گرفتی بذارشون سر کار، نذار نظامیان به قدرت نزدیک بشن. خب دقت کنید توصیه چقدر علنیه. بیدرنگ تمام مقاماتی را که بالقوه نمیتوانند وفادار باشند، از جمله حامیان پیشین رژیم اقتدارگرا و اصلاح طلبان نظامی را که احتمالاً تو را در نیل به رژیم دموکراتیک یاری داده باشند، تصفیه و یا بازنشسته کن. چند روز پیش چه کار کرد آقای مرسی؟ از اینجا که رفت، از تهران که رفت، چیکار کرد؟ بیش از 60 نفر از ژنرال‌های ارتش مصر رو بازنشست کرد. مرسی الان کتاب راهنماش اینه. و که اینا رو باید باشون برخورد کنی، بذاری کنار از این دست حرفا. میگه اونایی که نظامیان اصلاح طلبی که با تو نیستن، میگفتن که نظامی‌ها در سیاست دخالت میکنن. در نیروی دریایی یه دوستی ما داشتیم به نام حسین زمان. یه روز یه خواننده، یک موسیقیدانی آمده بود نیروی دریایی، کار داشت با شمخانی، جلسه بود. همینجوری شوخی یکی از این دوستان گفت به اون موسیقی دانه که این آقای زمان ما صداش خوبه، مثل ستار میخونه. بازی بازی یکی دو روز بعد تلویزیون قطعه پخش کرد، دیدیم حسین زمان شد خواننده. 75 بود. فرمانده مخابرات و الکترونیک نیروی دریایی بود. خب یه نظامی، اونم در لول سرداری، بره بشه خواننده، خب خیلی ناجور بود دیگه. خلاصه گفتن حالا ایشون بخونه و شروع کرد و اینا. شمخانی رفت توی دولت اصلاحات شد وزیر دفاع، این فرد رو با خودش برد اونجا، معاون نمیدونم کجای وزارت دفاع شد. دیگران نظامی بودن، دخالت در سیاست میکردن، اما این دوستمون هر روز هر کجا میتینگ داشتن این دوستان، این بزماراشون بود. دفعه 4000 جمع میشدن توی ورزشگاه آزادی، ورزشگاه شیرودی، این باید میرفت براشون مثلا ترانه میخوند. اینجا خوب بود، اینجا نظامی ها دخالت در میتینگ های سیاسی نکرده بودن. نظامی هایی که باز در واقع از سازمان نظامی خودشون به وزارت خونه و دستگاه دیگه مأمور میشن، سالی بار باید گزارش بدن دیگه، یعنی سالی بار باید نامه بیاد از طرف اون وزیر. دوباره طرف مثلا وزیر دفاع باید به نیروی دریایی میگفت آقا این فرد رو یک سال دیگه مأمور کن به ما. این زاران یه چند وقت گذشته بود این کارو نکرده بودن، داد سرای نظامی. حسین زمان رو سال 79 بود صدا کرده بود داد سرای نظامی که شما چرا فرار از خدمت داشتی، چون اگر تو این مدتی که نامه نیاد از طرف وزیر مربوطه انگار شما کارو ترک کردی رفتی. وای روزنامه ها شروع کردن، حسین زمان به دادگاه نظامی فراخوان شد، اقتدارگرایان هجوم آوردن. آقا این وزارت دفاع مأمور بوده، باید پیگیری میکرده نامش. بعد منیفستش چی بود؟ منیفست حالا ببینید، یک سردار سپاه، سردار سپاه در حوزه نیروی دریایی رفته برای اینا شده خواننده، خواننده پاپ. این دخالت در سیاست نیست، بزمارایی میکنه براشون. بعد دیگران دخالت در سیاست میکنن. بعد این از کجا آمده راهنما دستور عملش؟ از اینجا. بیدرنگ تمام مقاماتی رو که بالقوه نمیتوانند وفادار باشند، از جمله حامیان پیشین رژیم اقتدارگرا و اصلاح طلبان نظامی را که احتمالاً تو را در نیل به رژیم دموکراتیک یاری داده باشند، تصفیه یا بازنشسته کن. ولی اوناشونه که اینجوری بودن نگهدار. راهبرانی را که بر علیه حکومت جدید اقدام به کودتا میکنند، بیرحمانه مجازات کن تا دیگران هم ناامید شوند. زنجیره فرماندهی را بر روی نیروهای مسلح کاملا مشخص و مستحکم کن. جای هیچ گونه شک و تردید و ابهامی باقی مگذار، کاملا روشن کن که رئیس غیر نظامی حکومت فرمانده کل ارتش است. حجم نیروهای مسلح را به طور کلی کوچک محدود کن. قشونی که حکومتی را به راه انداخته خیلی گسترده است، به احتمال زیاد افسران بیشماری دارد. آقای هاشمی یه رئیس سازمان برنامه بودجه داشت به نام روغنی زنجانی. این رسما گفته بود که بودجه‌ای که به نیروهای نظامی، به ارتش و سپاه و وزارت دفاع اینا بدیم، انگار پهن خریدی ریخته تو کویر، هیچ سودی نداره. از اون طرف آقای هاشمی دستش خالی بود برای اینکه بخواد کشور رو بسازه. ارتش باید میومد هواپیماشو میذاشت خط هوایی ساها، به جای هواپیمای مسافربری مسافر ببرن. سپاه بعد لودر بولدوزراشو میورد جاده میزد و سد میزد. و خب ببینید نامه خط هوایی ساها که حقوق اضافی که نمیگیره، اون همون خلبانی است که میتونه بشینه مثلا تو اتاق انتظارش، اصلا بره خونه تا زمانی که جنگ بشه هر روز بشینه اونجا. حالا هم که اینجوری باید با این هواپا از اصفهان بره شیراز، از شیراز بره مشهد، از مشهد بره رشت. شما حقوق اضافی که به این نمیدید، به اون آدم لودر بولدوزر و آدم مهندسی رزمی که تو پادگان وایساده حالا میاد میره جاده میزنه، شما حقوق اضافی که نمیدید. پول و سرمایه بیت المال دست ایناست، نشستن کنار تا ببینن که جنگ بشه. خب همین الان میفرستش تو صحنه شروع کنه در واقع کار اقتصادی کردن. وای شروع کردن، نیروهای مسلح را افتادن دارن کار اقتصادی میکنن. آقا این پولا که نمیره تو جیب نیروهای مسلح، اینا کلی دولت به نیروهای مسلح بده کاره. تمام این پولایی که تو تهران میبینید زده میشه، تمام این پولها، هر چی پل، الان این اتوبانای دو طبقه، خیلی از این تونلا، خیلی از این پلایی که میبینید روشون نوشته قرارگاه مثلا فلان، اسم این مؤسسه است. تمام این مؤسسات زیر نظر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است، مال سپاه. اینا پولشون هم نمیده شهرداری، این امکانات و توان و لوجستیک و مهندس و امکانات میارن میزنن. الان شهرداری کلی بدهکاره به سپاه، دولت کلی بدهکاره به ارتش، بدهکار اینا کار میکنن. هیچ کس هم هیچی بهشون نمیده. بعدم خب بعدم همه از این طرف هم داد میزنن آقا اینا چرا دخالت میکنن در اقتصاد. بابا بالاخره این امکانات بمونه تو پادگان یا بد بره بشه اتوبان و جاده و سد و نیروگاه و چه و چه. اگر اومد رفت چرا حالا پشت سر این که اینا میرن زحمت میکشن نمیگه اونا تو سیاست دخالت کردن تو اقتصاد؟ اگر اون آدم پلیس راهنمای رانندگی برگ جریمه نوشت، شما رفتی برگ جریمه رو بریزید به حساب، میره تو جیب نیرو انتظامی؟ میره تو جیب این افسره یا میره به خزانه دولت؟ این کاری که انجام میشه که پولش نمیاد بره تو جیب نیروی مسلح، پولش که نمیاد بره تو جیب این کسی که داره این سد رو میزنه، جاده رو میزنه. مدام مبتنی بر این دستورالعمل‌ها میگه نظامی‌ها رو اینجوری مهار کن، این کارو بکن. افسران نظامی تصور میکنن به آنها حقوق بد داده میشود، ممکنه مسکن درستی ندارن، خوب به آنها نمیرسن، شاید هم حق با آنها باشد. اعتباراتی را که از کاهش حجم ارتش حاصل میشود صرف افزایش حقوق، حق بازنشستگی و مزایای دیگر آنها کن. در بهبود شرایط زندگی آنها کوشا باش، پاداش این کار به تو میرسد. نیروهای نظامی را در مسیر ماموریت نظامی هدایت کن. حق با توست که میخواهی اختلافات خود را با دیگر کشورها حل و فصل کنی، اما نبود تهدید خارجی چه بسا نظامیان را از ماموریت نظامی قانونی دور نگه دارد و به شوق و علاقه آنها درباره دخالت در امور سیاسی بیفزاید. سعی کن بین برطرف کردن تهدیدات خارجی و تزلزل و عدم ثبات داخلی احتمالی تعادل ایجاد کنی. همراه با تمرکز دادن ارتش بر روی مقاصد نظامی، شمار نیروهایی را که در پایتخت یا اطراف آن گرد آمدند کاهش ده. آنها را به سوی مرزها گسیل دار یا به نقاط دور افتاده و کم جمعیت منتقل کن. آنها را با اسباب بازی سرگرم کن. نظامی ها رو. آنها را با اسباب بازی سرگرم کن. یعنی برای آنها تانک، هواپیما، اتومبیل های مسلح جدید، توپخانه، تجهیزات الکترونیک خیال انگیز و کامل تهیه کن. خرید کشتی چندان اهمیتی ندارد. دریاداران کمتر به فکر کودتا میافتند. میگه ما نیروی دریایی رو خیلی جدی نگیرید، به اونا چیز نه. اونا کودتا نمیکنن. نظامی‌ها رو مراقب، نیروی زمینی رو مراقب باشید. خرید کشتی چندان اهمیت ندارد. دریاداران کمتر به فکر کودتا میافتند. تجهیزات جدید آنها را خوشحال و سرگرم میکند که نحوه کار را با آن را بیاموزند. میگه بذارشون سر کار. ببینید رساله عملی است و این مسئله شماره 8 در بند 5. اصلا برخوردشون اینجوری بود. مشکلات جنبی، سرخوردگی، شوق بازگشت به دوران اقتدارگرایی. بله. گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیزاسیون، دموکراتیک شده و خیلی محورهای مختلف داره این رساله عملیه. این مرجع تقلیدشون ساموئل هانتینگتون. در مورد اسلام میگه آقا اسلام با دموکراسی جور در نمیاد. تا آنجا که به مشروعیت حکومتی و سیاست که از اعتقادات دینی و آداب مذهبی ناشی میشود مربوط است، درک اسلامی از سیاست با مقدمات و صغرا کبرای سیاست دموکراتیک متفاوت با آن و با آن در تناقض است. اسلام با دموکراسی ساز نمیاد. هر قدر هم که اسلام و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشند، در عمل با هم ناسازگاری دارند. میگه خیالشون راحت میکنه، میگه آقا اسلام و دموکراسی جور در نمیاد. میگه بذارید کنار اسلام و دموکراسی رو، اینا یکی نمیشن و عملا برید به سمت اینکه نذارید اسلام دخالت کنه. یعنی برای جامعه کنفسیونیستی میگه، بعد به جامعه اسلامی که میرسه، به اینا که تو جامعه اسلامی هستن میگه آقا اسلام و دموکراسی سازگار نیست، کنار بذارید. از اولش دستور میده تا آخرش. یعنی یک کتابی است که با این حجم توی تمام دنیا دست اون گروه های اصلاح طلبه، از اول این شروع میکنن میخونن توجیه میشن. مترجم این 40 صفحه مقدمه نوشته به این و توی این 40 صفحه که مقدمه نوشته به این مترجم راهکار رو نشون داده که چجوری باید این کار رو پیاده کرد و عملی کرد. و لیبرالیسم به عنوان علم مبارزه، علم مبارزه دموکراتیزه شدن داره. برای به دموکراسی رسیدن و هر کس به یک رأی رسیدن، منیفستش به شدت مزورانه است. اینکه چطور دموکراتیزه بشوید و به دموکراسی و هر کس یک رأی برسید، احترام بر رأی مردم و حق مردم، تمام رفتار و کلمات توهین‌آمیز داخل این کتاب حکایت از این میکنه که سر مردم رو شیر باید مالید. اینجوری میگه و این رو باید در واقع جدی گرفت. خب لیبرالیسم پس مدعی آزادیه، ولی منظورش از آزادی، آزادی از محورهایی مثل حق و باطل و حرام و حلاله. لیبرالیسم مدعی نفی خشونت، دیدید که میگه آقا باید سلاح اتمی داشت و از خونریزی به پرهیز، انجیل رو میذاره کنار. بند 8 این بود که لیبرالیسم مدعی دموکراسیه که هر کس یک رأی، اما تو منیفست دموکراسی خواهیشون، یعنی کتاب موج سوم هانتینگتون، کاملا دیدید که دروغ میگن. اصلا سازوکار رو برای براندازی حکومت هر کشور و روی کار آوردن جریان اقتدارگرایی که باید دوست باشه با آمریکایی‌ها تعریف میکنه. مکمل این کتاب 20 سال بعد کتاب جین شارپه. جین شارپ اومد روی این کتاب مطالبی رو تنظیم کرد که انقلاب‌های مخملی، انقلاب‌های رنگی و سازوکارهای اینچنینی رو در متن خودش داره. نگاهی که آقای جین شارپ و اون انقلاب بدون خشونت، مبارزات بدون خشونت، وبسایتای برای زدن، یه گروهی رفتن اونجا نشستن، یه زنی بود اینجا نماینده مجلس بود، رفت اونجا یه مرکزی زد، وقتی فرار کرد از مجلس و پناهنده شد به آمریکا، رفت و سعی کردن مرکزی را بندازن تو آمریکا به زبان فارسی اینا رو ترجمه کنن و منعکس کنن، که این هم دنبال شد. علم مبارزه بدون خشونت همچنین سازوکاری داشت که آقای جین شارپ کارشو دنبال میکنه، انقلاب و تغییر بدون خشونت، همون انقلابای مخملی و رنگی. در بند بعد لیبرالیسم در علم مبارزش مدعی حقوق بشره، اون رو حربه‌ای و معیاری توی مبارزه خودش میدونه که خب باید راستی آزمایی کرد که واقعا اینجوری هست یا نه. از اساس که ما کلمه رو تبیین کردیم در اتیمولوژی و ترمینولوژیش، معلوم شد اصلا کلمه هیومن رایتس معادل حقوق بشر نیست. کلمه رایتس معنی حق و حقوق نمیده. بعد میام تو روش ها میبینیم که اینا در واقع یک خطکشی تعریف کردن مبتنی بر اون چماقی داشته باشن تو سر دیگران بزنن. اینا مؤلفه بعدیشون در این قضیه. لیبرالیسم توی نسخه آخرش در علم مبارزه خودش به علم مبارزه قدرت نرم پروفسور جوزف نای رسید. در 1996 که اون رو مطرح کرد، به مرور در طول 10 سال گذشته تحت عنوان علم مبارزه اصلی، تحت عنوان قدرت نرم، چارچوبش رو مشخص کرده. سمارت پاور، قدرت هوشمند در مقابل چنین سازوکاری، امروز یکی از رقیبای اصلی علم مبارزه در اسلام. خب آقای جوزف نای از قدرت نرم به قدرت هوشمند رسید و این سازوکار رو دنبال کرد. این همون کسی است که اونجا برژینسکی استناد میکنه بهش در اون کتاب اخلاقیات اتمیش. در نهایت در مبحث قدرت نرم با نگاه جوزف نای و تلاشی که پنتاگون در این زمینه داشت، به این رسیدن که اساساً جنگ آینده و علم مبارزه در آینده مفهومی است به نام The Battle for Hearts and Minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. آنچه که باید تسخیر بشود قلب و ذهنه. وقتی قلب و ذهن باید گرفته بشه، روش‌های در واقع جنگ نرم متفاوت میشه. با این استانداردی که پنتاگون گذاشت در مفهوم The Battle for Hearts and Minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها، نگاه آقای جوزف نای وارد دوره جدیدی شد. جوزف نای از کلمه استفاده میکنه به نام کوآپت، یعنی اقوا کردن. میگه باید اقوا کرد مردم این جوامع رو. مثال میزنه، میگه باید مردم عراق رو اقوا کرد که بدانن ما کار خوبی کردیم براشون که اومدیم کشورشون رو گرفتیم. یعنی اینجوری اقوا بشن. خب اقواگری ذات این تفکر در اون قدرت نرم. در دوره اخیر در مبحث تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها بارها اشاره کردیم که اسلام از روز اول مسئلهش در مبحث ولایت تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها بوده. حالا دو تا روش علم مبارزه در صحنه داریم که هر دوتاشون مسئلهشون تسخیر قلب‌ها و ذهن‌هاست. قلب رو میگیرن با حب و بغض، مغز و ذهن رو میگیرن با شک و یقین. مبارزه اسلام با مبارزه لیبرالیسم، دو تا علم مبارزه الان روش مبارزهشون شد عین هم دیگه. دو تا علم مبارزه عین هم، هر دوتاشون یک رزمگاه دارن. قلب یک رزمگاه دارن، ذهن. 7 میلیارد نفر رو کره زمین، 7 میلیارد قلب، 7 میلیارد مغز. تمام تلاش لیبرالیسم اینه که این قلب ها رو بگیره، تمام تلاش اسلام هم اینه که این قلب ها رو بگیره و ذهن ها رو. با با شک و یقین، با حب و بغض، ارضایی اقنایی. لیبرالیسم در علم مبارزش امروز هماورده مختلفی بین مثل اسلام رو داره. یک رزمگاه جدی تعریف شده که تو این رزمگاه جدی فعلا بین سبک زندگی آمریکایی که همون توی علم مبارزه لیبرالی شیوه گرفتن قلب‌ها و ذهن‌ها توی تبلور سبک زندگی خودش رو بروز میده. آمدن از این راه این سازوکار رو ایجاد کردن در مقابل اسلام. مثلا سر قضیه حجاب که میگن آقا شما تو سبک زندگیتون محدودیت دارید، زنا نمیتونن برن ورزشگاه، نمیدونم تعدد همسرا تو اسلام، تعدد زوجات تو اسلام وجود داره. یک سری موارد رو روش انگشت میگذارن و سبک زندگی رو مبنای کار قرار میدن. لیبرالیسم یک حرکتی رو صورت میده، میاد حواله نمیده به آخرت. بهشت شداد رو تو همین دنیا دست به نقد سعی میکنه ارائه کنه. که آقا نگاه کنید همه اون لذایذی که گفتن در آخرت شما میبرید میشه تو همین دنیا ازش بهره مند شد. از این جهت این علم مبارزه به عنوان یک سازوکاری که اقوا میکنه، کلک میزنه، حقه میزنه، دروغ میگه، مکر و نیرنگ به کار میبره در تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها دستش رو شده. کاری که ما اساساً در طول حداقل 15 سال گذشته کردیم برای اینکه علم مبارزه لیبرالیسم رو در جامعه خودمون و جوامع پیرامونی ناکارآمد کنیم، اینه که سعی کردیم دستش رو باز کنیم. اینه که شما میبینید ما در قضیه هالوکاست یه موضع به خصوص داریم. اینه که شما میبینید سر قضیه کلمه هیومن رایتس ما موضع مشخص داریم که آقا این هیومن رایتس حقوق بشر نیست. سر قضیه جامعه مدنی و سیویل سوسایتی، سر تعریف کلمه لیبرالیسم و لیبرتی، لیبرتی و مواردی از این دست. تمام این اتفاقا که تو طول این سالها افتاده در کشور پیرامون این قضايا روشن کردن و ترسیم این چهره است که بشه این علم مبارزه رو به چالش کشید. حالا ایه حاله علم مبارزه اول مارکسیز به شکم و به کار و به مسکن و این حرفا می پرداخت به شکل خطرناک و خشن و چریکی و مسلحانه. علم دوم مبارزه لیبرالیسم به قلب‌ها و ذهن‌ها و تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها فکر می‌کنه، مدعی حرکت نرمه اما سلاح اتمی رو دنبال می‌کنه، به حق و کلک و نیرنگ و کوآپت و اقوا کردن در واقع متمایل میشه. این شیوه ایست که او در کار خودش داره. علم مبارزه اسلام هم علمی است که دو نوع مبارزه رو تعریف میکنه، جهاد اکبر، جهاد اصغر. اصلی و اکبره مبارزه در درونه، کوچیکه اون جهاد اصغر بیرونه که میشه علم مقاومت، علم جهاد و علم شهادت. این ستا در 100 سال گذشته در جهان مبنای الهام بخشی همه گروه ها و انسان ها بودن برای اینکه بالاخره یکی از اینا رو انتخاب کنن به اون روش بجنگن. ما برای ادامه حرکت جامعه بشری نیاز به این داریم که ببینیم کدام علم مبارزه خالص‌تر و مناسب‌تره. یکی از علوم اقتدارآفرین علم اقتدارآفرینه، در واقع مبارزه است. این نکات با این ریزکاری ها با جزئیاتش به گونه‌ای باید ترسیم و تبیین بشه که بشر امروز دچار التقاط نشه. چون الان دوره‌ای است که علم قدرت نرم مطرحه و مبارزه نرم و مطبوعات و روزنامه و وبلاگ زدن و وبسایت زدن و فیلم سینمایی ساختن و انیمیشن و بازی کامپیوتری و اینها، نتیجه‌اش این شده که این علم مبارزه چون نرمه، دوستان به اسم مقوله جنگ نرم و قدرت فرهنگی میرن از همون روش‌های اون‌ها استفاده می‌کنن. چرا خطرناکه؟ خطرش اینه که شما از روش اونا در وبلاگ زدن، وبسایت زدن، فیلم سینمایی ساختن، مجله زدن، کار هنری کردن، سخنرانی کردن میخواد استفاده کنید برای حق، در صورتی که اصلا خیلی از روش‌های اونا باطله. اونا روششون مبتنی بر کوآپته، مبتنی بر اغواست. نوع عکسایی که تو مجله میزنن برای اغواست، نوع فیلم سینمایی که میسازن برای اغواست. شما اگر از همون تکنیک استفاده کنید اشتباه کردید. باید فیلم سینمایی رو بسازید که اغوا نکنه، هنرپیشتون اغوا نکنه، موسیقیتون اغوا نکنه، کتابتون اغوا نکنه. الان مجلاتی که دوستان میزنن برای حرکت‌های اسلامی، سازوکار این مجلات نوع اصلا پوستری که میزنن، نوع مطالبی که مینویسن، نوع خبرهایی که میاد، اینا اغوا میکنه. برای این منظور همونطوری که ابتدای عرایزم در جلسه‌ای که علم مارکسیسم رو گفتم، علم مبارزه مارکسیسم، منافقین میخواستن در جامعه اسلامی از روش علم مارکسیسم در مبارزه استفاده کنن. علم مبارزه مارکسیستی رو با اسلام ترکیب کردن، شد مارکسیسم اسلامی. به انحرافی کشیدن که الان 30-40 سال بیشترین ضربات رو به نظام از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب زده. در این 16-17 هزار شهید تروری که کف خیابون‌ها اعمال کردن، در جاسوسی و خیانتشون که کنار دست صدام بودن، کنار دست آمریکا بودن، در قضیه پرونده هسته‌ای که اینا بودن جاسوسی کردن، تأسیسات نتنز و اینها رو در واقع لو دادن، ضرباتی که اونها زدن در این انحرافی که تو علم مبارزشون پیش اومد و منحرف شدن دیگه رفتن، در جریان علم مبارزه اسلامی امروز که ممکنه بعضی از جوانان که میخوان تو علم مبارزه امروز اسلامی عمل کنن برن وبلاگ بزنن، فیلم بسازن، کتاب بنویسن، مجله بزنن، همایش و سخنرانی بگذارن، غافل از این که این روش کاری که دارن انجام میدن لیبرالیه. مجله میزنه، تصویر مثلا یه مردی یک زنی رو اینقدر درشت میکنه. آقا در تفکر اومانیستی عکس انسان رو، فردیت انسان رو اینقدر برجسته میکنن که کل کادر رو میگیره، حتی یه جای موهاش نیست، ریشاش نیست، صورتش نیست، فقط یه تیکه. این که شما اینقدر کلوزآپ تصویر بگیره توی فیلم ها، توی مجله عکس تمام قد تمام صفحه بزنید، این اصلا رویکرد اومانیستیه. وقتی اصالت از آن انسان نیست در تلقی تئوئیستی، نباید عکس این آدم مثلا عکس هنرپیشه، خواننده، سیاستمدار، ورزشکار اینقدر بزرگ باشه. ببینید از همین گزارش ساده، یعنی شما وقتی که مطلبی چاپ کردی تو مجله حرف دینی، اما عکسایی که کنارش گذاشتی از کسی که باش مصاحبه گرفتی عکسای درشت، شما فکر می‌کنی داری برای خدا کار می‌کنی، داری فرهنگ و معارف اسلامی رو نشر می‌دی، داری اومانیسم رو نشر می‌دی، اصالت به انسان رو. این نکته کلیدی است. از این جهت بایستی یک همچین سازوکارهایی رو مد نظر داشت. ما یک روز التقاط بین علم مبارزه مارکسیسم با علم مبارزه اسلام رو داشتیم که شد سازمان منافقین، با وجودی که بالای آرمشون آیه قرآن دارن هنوز، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. انحرافهایی داره شکل میگیره که بین علم مبارزه اسلام با علم مبارزه لیبرالیسم داره خلط میکنه. این دو دست علم مبارزه دوستان عزیز مصیبت‌ها و دردسرهایی است که جهت استهزارتون در واقع مسئله ساز خواهد شد. لذا حساسیت تبیین و تدقیق علم مبارزه از این جهته، به سمتی باید رفت که این سه دسته رو از هم شفاف کرد و در واقع تدقیق کرد و جدا کرد و به ورطه التقاط نیفتاد. امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. التقاط بین این دو دسته نمیتونه صورت بگیره، اینها باید از هم کاملا مجزا و در واقع متمایز بشن. من یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، فاجعه توهین این شخصیت صهیونیست و یهودی و این گروه قبطی در پوشش سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده رو، و معتقدم که با این جنایت ها و خباثت هایی که صورت میدن خودشون رو بیشتر بی آبرو میکنن. اما معنای این حرف این نیست که ما کوتا میایم و ساکت مینشینیم. عنایت داشته باشید که ما دکترین ثابتی داریم که اگر در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل دنیای شما خواهیم ایستاد. از این جهت ضمن عرض تسلیت مجدد به خاطر این توهین این شخصیت صهیونیستی به ساحت مقدس رسول مکرم اسلام، همواره این نکته رو در سازوکار رفتار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودتون مد نظر داشته باشید که خط قرمز ما و مقدسات ما دین ماست، و وقتی که در مقابل دینمون بایستن در مقابل دنیاشون میایستیم. دین ما از دست رفتنی نیست، اما دنیا اسمش با خودشه، از دست رفتنیه. دنیا دنیه، از دست رفتنیه. لذا ما نگرانی خاصی از حیث این نداریم، چون دین صاحب و مالک داره، از دست نمیره، ماها فدای دین میشیم. اما آنچه که آسیب پذیره و ضربه پذیره دنیاست. لذا امیدوارم که خدا توفیق بده که در حفظ دینمون کوشا باشیم و دنیای خودمون رو در مسیر دینمون سامان بدیم و کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین رو سر جای خودشون بنشونیم. ان شاء الله و سلام.